With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
درود بر شما. من مهدیم. به اپیزود 25 میدنایت کست خوش اومدید. هر قسمت از این پادکست روایتی نسبتاً عمیق از سینما، رسانه و تلویزیونه. این دومین قسمت از مجموعه استنلی کوبریک که قرار داستان زندگی و فیلمسازی کوبریک بعد از ساختن فیلم راه‌های افتخار رو برای شما تعریف کنم. اگر قسمت قبلی رو نشنیدید، بهتره قبل از شنیدن ادامه این اپیزود قسمت قبلی رو گوش کنید. راه‌های افتخار دومین فیلم کوبریک بود که در اون به جنگ می‌پرداخت. قبل از اون در اولین فیلم بلندش هراس و هوس هم با نگاهی منتقدانه ولی خیلی حاشیه‌ای به جنگ پرداخته بود. بعد از هراس و هوس و چند فیلم کوتاه، کوبریک دومین فیلم بلندش را هم ساخت. بوسه قاتل یا کیلرز کیس. فیلمی جنایی که مثل فیلم اولش در نهایت از ساختنش خیلی راضی نبود. اما فیلم سوم کوبریک، کشتن، هم از نظر فیلمنامه و هم از جنبه‌های تکنیکی نسبت به فیلم‌های قبلی پیشرفت چشمگیری داشت. حالا که کوبریک کمی شناخته تر شده بود و توجه بازیگران و کمپانی‌های بزرگ رو جلب کرده بود، فیلم ضد جنگ راه‌های افتخار رو از روی رمانی به همین اسم و با بازی کرک داگلاس ساخت. کلاً تمام فیلم‌های کوبریک بعد از کشتن از جمله همین راه‌های افتخار با اقتباس از ادبیات و رمان ساخته شدن که قرار داستان ساخته شدنشون رو در این اپیزود و اپیزودهای آینده براتون تعریف کنم. خب، سعی کردم خلاصه ای از اپیزود قبلی رو براتون بگم. حالا در این اپیزود بعد از اینکه قصه بی سرانجام مارلون براندو و کوبریک رو خواهید شنید، سراغ اسپارتاکوس، لولیتا و دکتر استرنج لاف که اسم هر سه فیلم از روی شخصیت اولشون برداشته شده میریم و از پستی ها و بلندی هایی که کوبریک برای ساختنشون داشته خواهید شنید. اسم این قسمت رو من با توجه به مضمون مستقیم حداقل 4 فیلم ضد جنگ کل کارنامه کوبریک انتخاب کردم و واقعاً باور قلبی خود من همینه که از یک جایی به بعد هیچ جنگی در تاریخ بشر توجیهی جز قدرت طلبی و طمع نداشته. هر جنگی محکومه و هر کسی که به خاطر اهداف و منفعت خودش جنگ و کشتن انسانها رو تبلیغ میکنه نکوهش میکنم. این دیدگاهی بوده که کوبریک رو هم به عنوان کسی که فیلم با مضمون جنگ ساخته رو از خیلی از آدمهایی که فیلم با موضوع جنگ ساختن ولی هدفشون تبلیغ ایدئولوژی یا ایجاد حس مثبت به جنگ بوده جدا میکنه. کوبریک به خوبی در دکتر استرنج لاو جنون و قدرت طلبی سیاستمداران و بیتوجهی اونها به جان انسانها رو با لحنی تلخ و گزنده به تصویر کشیده. متاسفانه ما نمیتونیم دنیایی بسازیم آری از جنگ و آری از کشتن، اما میتونیم با حرف زدن، فیلم ساختن و نوشتن درباره چهره عریان جنگ ها نشون بدیم پشت این جنگ ها چیزی جز سوختن زندگی ها نیست. من واقعا کار خاصی نمی کنم، من فقط دارم پادکست میسازم، ولی بار این تلخی از روی دوشم برداشته میشه اگر فقط یک نفر با شنیدن حرف‌ها یا دیدن فیلم‌های ضد جنگی که تحسینشون می‌کنم به بهانه این پادکست حجم هولناک بودن جنگ و جبری که بر مردم بیگناهی که تو طول تاریخ گذشته درک کنه. پس بیا تفنگ را فراموش کنیم و یاد بگیریم از بمب اتم بهراسیم. بعد از انتشار این اپیزود، تصاویر و توضیحات تکمیلی مربوط به همین قسمت روی وبسایت و اینستاگرام میدنایت کست منتشر میشه که توصیه میکنم حتما اونا رو ببینید تا دید بهتری به داستان زندگی کوبریک پیدا کنید. لینک شبکه‌های اجتماعی و وبسایت میدنایت کست در توضیحات اپیزود اپلیکیشن پادکستی که این اپیزود رو میشنوید قرار گرفته. لطفاً پادکست رو از اپلیکیشن‌های پادکست بشنوید و اگر اون رو دوست داشتید برای دوستانتون هم بفرستید و میدنایت کست رو بهشون معرفی کنید. بریم سراغ استنلی کوبریک. بیا تفنگ را فراموش کن. خیلی ها توصیه می کنند یاد گرفتن یه ساز برای هر آدمی لازمه. این جمله رو جاهای مختلف زیاد خوندیم و شنیدیم، ولی همیشه یا وقتش رو نداشتیم یا حوصله‌اش رو نداشتیم یا به هر دلیل دیگه‌ای دنبالش نرفتیم. اسپانسر این اپیزود میدنایت کست خونیاگره. خونیاگر یه استودیوی ساخت فیلم‌های آموزشی موسیقی توسط اساتید بنام و با تجربه است. تو خونیاگر فیلم آموزشی سازهای مختلف ایرانی و جهانی از ستار و تار گرفته تا هنگ درام و سازدهنی پیدا میشه. علاوه بر اینها میتونید علم موسیقی و آواز رو هم از خونیاگر یاد بگیرید. اینترنت مصرفی برای آموزش‌های آنلاین خونیاگر نیم‌بهاست و به صورت اقساطی هم میتونید آموزش‌ها رو تهیه کنید. اگر مشکلی داشته باشید یا سوالی هم براتون پیش بیاد، سایت مستقیماً شما رو با استادتون وصل می‌کنه. لینک سایت و اینستاگرام خونیاگر رو در توضیحات پادکست قرار میدم. خونیاگر، آموزش‌های تصویری موسیقی. مارلون براندو با هریس کوبریک تماس گرفت و بهشون پیشنهاد همکاری داد. اینجا جایی بود که قسمت قبلی پادکست تموم شد. اما قصه چی بود؟ براندو عاشق چشم و ابروی کوبریک یا هریس نشده بود. پارامونت داشت با براندو کار میکرد و بهش اختیار عمل زیاد و پول زیادتری داده بود تا بره سراغ تهیه فیلم. اوضاع هم اون موقع اینطوری بود که تهیه کننده هایی که مثل مارلون براندو ستاره بودن و اسمشون برند بود و فروش فیلم رو تضمین می‌کرد، داشتن از هالیوود می‌رفتن. به خاطر همین پارامونت با ناپرهیزی هر آنچه مارلون براندو می‌خواست براش مهیا می‌کرد، چون می‌دونست مارلون براندو نیست کبوتر که چو برخاست نشیند. ولی مارلون براندو پول‌هایی که از پارامونت می‌گرفت رو خرج خوشگذرونی‌های خودش می‌کرد و مدام پروژه‌ها رو به تأخیر می‌انداخت، تا اینکه بالاخره پارامونت رو دروایسی رو کنار گذاشت و به این روند اعتراض کرد. مارلون براندو هم برای اینکه موقعیتش رو از دست نده گفت که من با 3 تا فیلم این تأخیر و این هزینه ها رو جبران میکنم. البته قراردادهاشون پیچیده تر از این حرفا بود، ولی من خلاصه میگم که بگذریم ازش. اون 3 تا فیلم یعنی با اهریمن دست بده، The Naked Age، تیغ برهنه و پاریس بلوز، هر 3 با تهیه کنندگی مارلون براندو و بدون اینکه توی هیچ کدومشون بازی کنه ساخته شدن. اما مارلون براندو به یک پروژه دیگه هم نیاز داشت. و چه گزینه‌ای بهتر از هریس کوبریک؟ یه شرکت نوپا و ثابت شده با توجه به کشتن و راه‌های افتخار که خود براندو هم میگفت دوستشون داره و 2 نفر آدم مشتاق و با استعداد. خلاصه این پیش زمینه‌ای بود که باید از ماجرای تماس براندو با هریس کوبریک می‌دونستیم. این 2 نفر هم خوشحال و تقریباً بی‌خبر از ماجرای تحت فشار بودن براندو به خونش دعوت شدند. ما یه بار توی میدنایت کست همراه پولانسکی رفتیم خونه جک نیکلسون. این بار به دعوت براندو و با کوبریک میریم به خونه مارلون براندو. خیلی خونه شیک و خفنی داشت و برای کوبریکی که داشت توی پانسیون زندگی میکرد بکر و هیجان انگیز بود. اما فارغ از این که خونه چقدر خفن بود و خود براندو چقدر بازیگر مهم و آدم موثری حساب میشد و میشه، اما صحبتهاشون اون روز خیلی بی سر و ته بود. کوبریک گفتش که من تجربه خوبی دارم و توصیه میکنم بیایم یه فیلم با موضوع مشتزنی و بوکس بسازیم. من نمیدونم کوبریک کی میخواست این سوژه رو بیخیال بشه. بعد گفت برای این فیلم شخصیت براندو هم از روی شخصیتی که توی دربار انداز بازی کرده بنویسیم. براندو هم گفت نه، یه چیز پر احساس تری میخوام. بعد خودش هم چند تا پیشنهاد داد، اینا هم چند تا پیشنهاد دادن، ولی گفتم که آخرش کوبریک و هریس بهشون عیان شد که براندو خودش هم نمیدونه دنبال چیه و حرفاشون بی سر و ته موند. چند وقت رفتند و اومدند و وقتی دیدم مارلون براندو اصلا جدی نگرفته، کوبریک رفت سراغ جیم تامسون. جیم تامسون رو که یادمون هست توی نوشتن فیلمنامه کشتن و البته راه‌های افتخار مشارکت داشت. هدف از گفتگوهای مارلون براندو با هریس کوبریک رسیدن به یک پروژه نهایی بود. یعنی آخر آخرش اینا می‌خواستن با هم یه فیلم بسازن. حالا هر چقدر می‌خواست این حرفا طول بکشه. ولی رابطه یک کوبریک با تامسون اینطوری نبود که لزوماً به پروژه‌ای منتهی بشه. صرفاً داشتن چند تا ایده جنایی رو بالا پایین می‌کردن ببینن چی میشه. به خاطر همین فشار خیلی کمتری روشون بود. در ضمن فقط تامسون نبود. کوبریک سراغ فیلمنامه‌ها و رمان‌هایی که قابل ساختن بودن و میشد حقوقشون رو خریداری کرد می‌رفت. و هر کدوم به دلیلی نمیشد. مثلا یه فیلمنامه جنگ جهانی دومی بود که کوبریک به مارلون براندو پیشنهاد کرد، ولی خب مارلون براندو گفت که نقشی شبیه به نقش اول این فیلمنامه رو قبلا توی یانگ لاینز بازی کرده و استودیوها هم به دلیل اینکه این ایده تکراریه روی خوشی بهشون نشون نمیدن. راست هم میگفت. یه رمان جنایی دیگه هم چشم کوبریک رو گرفت که تصمیم گرفت به همراه لیونل وایت تبدیلش کنند به فیلمنامه‌ای به اسم دستبرد که نقش اول و تهیه کنندگی رو به کرک داگلاس پیشنهاد داد و اونم قبول نکرد. یک رمانی هم همون جیم تامسون نوشته بود به اسم گوریز که اونم خیلی چشم کوبریک رو گرفت، ولی استودیوها فکر می‌کردن فیلم‌های زیادی با ایده مشابه همین گوریز ساخته شدند. اگر درباره کتاب کنجکاو شدید، سم پکینپا در سال 1972 یک فیلم بر اساس همین کتاب با همین اسم گوریز The Gateway ساخته که اتفاقا توی زمان خودش خیلی با استقبال مواجه شد. دو تا نکته هست که اینجا باید بگم. اول اینکه کوبریک مشخصا در به در یه فیلمنامه بود که شرایط ساختنش با ستاره‌ای مثل مارلون براندو یا داگلاس مهیا باشه. و دوم این که هر کدوم از این فیلمنامه ها یا ایده هایی که به بن‌بست می‌خوردن الان میتونستن در کارنامه کوبریک باشن و به عنوان یک فیلم مهم در تاریخ سینما و در کارنامه کوبریک شناخته بشن. یا شاید برعکس میشد و کوبریک با ساختن هر کدوم از اینا توی یه مسیر دیگه ای میافتاد و شاید اصلا به این شهرت و اعتباری که الان داره نمیرسید. تو همین روزا مارلون براندو با کوبریک تماس گرفت و گفت که پاشو بیا ببینمت. کوبریک گفت باشه، با هریس میایم. براندو گفت نه، تنها بیا. بعد کوبریک گفت وگرنه دیگه زنده نمیبینمش. براندو گفت خیلی بیمزه‌ای و گوشی رو قطع کرد. کوبریک پاشد رفت پیش براندو. براندو گفت آقا، قضیه اینه که من به پارامونت قول یه وسترن با تهیه کنندگی و بازی خودم دادم. حاضری کارگردانیش کنی؟ کوبریک گفت فیلمنامه هم داری؟ گفت آره دارم، بذار اصلا برات بخونم. همین که دو صفحه خوند کوبریک گفت نظرت چیه خودم برم تو خونه تنهایی بخونمش؟ خلاصه کوبریک فیلمنامه هنری جونز رو برد خونه. اسم فیلمه بود دیگه، هنری جونز. بعد از این که خوندن فیلمنامه تموم شد زنگ زد به هریس، براش ماجرا رو تعریف کرد و گفت فیلمنامه افتضاح هریس، اصلا قابل ساختن نیست. از اون طرفم نمیخواست رابطهشون با براندو به هم بریزه، به خاطر همین میخواست بدونه باید چیکار کنه که نه سیخ بسوزه نه کباب. احتمالاً ما هم جای کوبریک بودیم الان تو این وضعیت بحرانی گیر میکردیم. انتخاب و تصمیم درست سخت بود. چرا؟ چون مارلون براندو حتی از کرک داگلاس هم بهتر بود. دلیلش هم این بود که داگلاس ستاره‌ای بود که با درخواست اینا حاضر به همکاری باهاشون شده بود توی پروژه راه‌های افتخار. ولی مارلون براندو ستاره‌ای بود که خودش زنگ زده بود. خودش گفته بود کوبریک پاشو بیا اینجا. حالا به هر دلیلی، به هر حال خودش گفته بود. میدونی بوق اول اینجا براندو زده بود، نه کوبریک اینا. ما که میدونیم چرا زده بود، ولی به هر حال زده بود دیگه. از دست هریس هم که کوبریک بهش زنگ زد، کاری ساخته نبود. چون هیچ کاره بود واقعا. نهایتا میتونست توصیه دوستانه بکنه که اونم به درد خودش میخورد. به کوبریک گفت تصمیمش با خودت. ممنون از شما دوست عزیز. کوبریک برای اینکه تنها نباشه کالدر ویلینگهام رو استخدام کرد و کل تابستون اون سال همراه مارلون براندو و یکی دو نفر دیگه که قرار بود نقشی در ساخته شدن فیلم داشته باشن روی هنری جونز کار کردن. ولی از اونجایی که کوبریک از اولش هم دلش با کار نبود، ویلینگهام هم کلن حوصله نداشت و براندو هم همچنان خیلی جدی به نظر نمی رسید، این کار به نتیجه‌ای نرسید. یادتونه قسمت پیش گفتم پولی که هریس و کوبریک از فیلم کشتن در آوردن رو خرج خریدن حق ساخت لولیتا کردن. اینجا بود که اون اتفاق افتاد. کوبریک که انگیزش برای ساختن و نوشتن یه فیلم وسترن با براندو کم شده بود، با هر زحمتی بود همراه هریس موفق شدن حقوق رمان لولیتای ناباکوف رو خریداری کنن. حالا وقتی به خود فیلم لولیتا برسیم درباره دردسرهای بعدش هم صحبت میکنم، ولی فعلا اینجا اینو گفتم که بدونید دقیقا کجا بود که کوبریک و هریس فهمیدن میتونن این رمان رو فیلم کنن. باز برگردیم به خونه مارلون براندو. اینا فکر کردن خب الان بهترین کار واسه پیشرفت فیلمنامه چیه؟ مثلا میتونست عمیق‌تر کردن شخصیت پردازی باشه، یا اضافه کردن شخصیت‌های جدید، یا مثلا نوشتن چند تا سکانس جدید. ولی بهترین کار ممکن رو کردن. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، اسمشو عوض کردن. حالا کی داشتم وسط کار سخت و طاقت فرسای نوشتن فیلمنامه که بعد از چند ماه کلاً 50 صفحه نوشته بودن پوکر بازی می‌کردن، که یهو تصمیم گرفتن اسم فیلم رو به وان نایت جک تغییر بدن. این اصطلاح از همون بازی ورق میاد و اگه دم دستتون هست برید ببینید. جک یا همون سربازهای خشت و گشنیز صورتشون کاملا معلومه، ولی سربازهای پیک و دل نیمروخشون معلومه. واسه همین بهتر اصلا به وان نایت جک بگیم سرباز نیمروخ، نه سرباز یک چشم. این اسم از همون ورقهای پیک و دل سرباز اومده. یه اتفاق دیگه که اون روزا افتاد طلاق گرفتن آنا، همسر مارلون براندو بود. حالا اینکه چرا و چگونه بماند، ولی همین رو بدونید که کلن مارلون براندو آدم خیلی خوشگذرونی بود. آدم پایبندی نبود و همین باعث شد که رابطهش با همسرش به هم بخوره. بعد از اون دیگه کوبریک و ویلینگهام و یکی دیگه که به گروهشون اضافه شده بود به اسم روزنبرگ و خود مارلون براندو، اولا که خیلی بیشتر تو خونش وقت میگذروندن و دوما که از قبل هم بیشتر وقتشون رو تلف میکردن. ببینید یعنی میخوام بگم طلاق پایان زندگی نیست مثل اعتیاد. پارامونت که دید اینطوری نمیشه گفت آقا دسامبر 1958 یعنی 6 ماه بعد آخرین مهلتتون واسه تموم کردن کارهای فیلمنامه و شروع فیلم برداری. براندو هم به ناچار فشار کار رو بیشتر کرد. فشار کارم وقتی بعد از اون همه وقت تلفی زیاد میشه طبیعتا نتیجهش بدخلق شدن و عصبی بودن آدم هاست، که مثل این که یه بار روزنبرگ و کوبریک مثلا دعواشون شد تو همون 6 ماه و روزنبرگ حتی میخواست کوبریک رو کتک بزنه که حالا ختمه به خیر شد، ولی اینقدر این تنش ها ادامه دار شد که آخرش مارلون براندو یه جلسه با ویلینگهام گذاشت و اخراجش کرد. بعد به جاش یه نفر دیگر رو آورد که بسیار با خودش و روزنبرگ هم نظر بود و حالا فشار سه نفرشون روی کوبریک واقعا دیگه تحمل ناپذیر شده بود. حالا کیو آورده بودن؟ گای تراسپر، که کردیت فیلمنامه فیلمی که بعداً ساخته شد به اون و ویلینگهام رسید و کسان دیگری که نقشی در نوشتن فیلمنامه داشتن رسماً هیچ حق و حقوقی از فیلم و فیلمنامه بهشون نرسید. حالا یکم جلوتر، یکم فقط درباره همین فیلمی که ساخته شد براتون بیشتر میگم. اما فعلا برگردیم به خونه مارلون براندو که کوبریک مدام داره با اون سه نفر بحثش میشه. تا اینکه یه شب سر شام مارلون براندو از کوبریک پرسید ببینم استنلی اگه اخراجت کنم چیکار میخوای بکنی دقیقا؟ گفت هیچ، من زنده میمونم. انگار داشت طعنه میزد که مثلا آسمون به زمین نمیاد که از این پروژه برم بیرون. مارلون براندو گفت خب برو. وقتی اینجایی فکر میکنم با یه کانگوروی 10 فوتی توی اتاق نشستم. کوبریک هم که دیگه کلش عصبی شده بود گفت مارلون why don't you go fuck yourself. بعد پاشد رفت. البته این اخراج کوبریک برای کوبریک اونقدرام بد نبود، چون یه پولی دستش رو گرفت و به هر حال اینا قرارداد داشتن و از اون طرف هم مارلون براندو تصمیم گرفت خودش جک نیمرخ رو کارگردانی کنه و این اثر تنها اثر کارگردانی شده توسط این بازیگر بسیار بزرگ و مطرح تاریخه که زندگی شخصی و حرفه‌ایش واقعا کم از یک داستان درجه یک نداره. پس اینطوری شد که شانس همکاری مارلون براندو به عنوان یک ستاره بازیگری و کوبریک به عنوان یک کارگردان بزرگ از دست رفت. فیلم وان نایت جک سال 1961، یعنی تقریباً 1.5 سال 2 سال بعد از این زمانی که توش هستیم و کوبریک و مارلون براندو دعواشون شد اکران شد و کلن فیلم متوسطی و نمرات متوسطی داره و اقبال مردم هم بهش در همین حد و اندازه است. و بعدش هم مارلون براندو دیگه کلن سراغ کارگردانی نرفت و احتمالاً فهمید که مسئولیت پذیری و توانایی کارگردانیش فارغ از نبوغش در بازیگریه. خودش هم بعدن در یک مصاحبه یه جمله گفت که حرف من رو تایید میکنه. گفت کارگردانی اون چیزی نبود که من میخواستم. این که باید حواست به همه چیز باشه و از همه زودتر بیدار بشی و سر صحنه بیای، نه این کار من نبود. کوبریک بعد از اخراج از پروژه مارلون براندو یک نیم نگاهی به نوشتن فیلمنامه لولیتا داشت، ولی هنوز گرم کار نشده بود که یه تماس مهم باهاش گرفتن. کرک داگلاس بهش زنگ زد و گفت که باید بیای برای کارگردانی اسپارتاکوس. توی اون سالهای دهه 50 ساختن فیلم‌های حماسی تاریخی پرزرق و برق و البته گرون فرصت بسیار مهمی برای فیلمسازها بود. هر کارگردانی میتونست از این چالش سربلند بیرون بیاد، مهر تایید کاربلد بودن و پخته شدن خودش رو زده بود. برای تهیه کننده ها و استودیوها هم البته هیجان انگیز بود، چون از بازگشت سرمایه با ساختن این فیلم ها مطمئن بودن. مردم دوست داشتن این فیلم ها رو. کرک داگلاس هم همسو با همین موج تصمیم به تهیه یک فیلم حماسی گرفت و بین چند تا ایده و فیلمنامه آخرش اسپارتاکوس که بر اساس داستان یک نویسنده کمونیست به اسم هاوارد فاست نوشته شده بود رو انتخاب کرد و برای یونایتد آرتیست فرستاد. اونجا بهش گفتن که ما خودمون فیلمنامه دیگه‌ای با موضوع اسپارتاکوس داریم که تو مرحله پیش تولیده. ببینید گفتم که چقدر بازار فیلم‌های حماسی داغ بود. 2 تا پروژه همزمان اسپارتاکوس داشتیم فقط. اما داگلاس از جواب نه یونایتد آرتیست دلسرد نشد و با خودش گفت نو مینز 1000 تا چیز و رفت سراغ یونیورسال. گفت ببین آقا، هر چی میتونید رو این پروژه سرمایه گذاری کنید. گفتن چرا؟ گفت چه نشسته ای که یونایتد آرتیست هم داره همینو میسازه. ما باید اینو یه جوری بسازیم که پروژه اونا توی سایه قرار بگیره. اینا هم که جو حس رقابت با اونا گرفتشون قبول کردن و با همین تکنیک مارکتینگ ظریف کرک داگلاس پول پروژه اسپارتاکوس جور شد. حالا اینکه جور شد به کنار، وقتی یونایتد آرتیست اوزا رو دید گفت که چطور اصلا هر دو پروژه یکی بشن؟ ولی داگلاس قبول نکرد و گفت بیا. بعدش هم عوامل اون فیلم دیگه خیلی علنی با شرح همین چیزی که من برای شما گفتم قبول کردن که شکست خوردن. اولش داگلاس تصمیم گرفت فیلمنامه رو خود فاست بنویسه که خیلی بد بود کارش، خیلی. اون حتی نتونسته بود از عناصر دراماتیک و کشش‌های کتاب خودش در فیلمنامه درست استفاده کنه و فیلمنامه پر از شخصیت‌های بی سر و تهی بود که فقط سخنرانی می‌کردن. تیپیکال کمونیست. کتابش هم البته چنگی به دل داگلاس نزد. از شخصیت اسپارتاکوس و سایر برده ها و ارباب هاشون برای مطرح کردن ایده های مارکسیستیش استفاده کرده بود فاست و مثلا خبری از شخصیت پردازی خوبی نبود. داگلاس فکر کرد و به این نتیجه رسید که فقط یه نفره که میتونه فیلمنامه این فیلم رو اونطوری که شایسته است بنویسه. دالتون ترامبو. قبل از اینکه ادامه داستان ساخته شدن اسپارتاکوس رو بگم، باید یه مقداری در روی ترامبو و کلاً فیلمنامه این اثر صحبت کنم. اولی خب البته قبلش بذارید اصلا داستان فاست رو بگم. فاست نویسنده کتاب اسپارتاکوس کتاب رو توی زندان نوشت. حالا درست کمونیست بود ولی با چند تا از رفیقاش یک مرکزی برای کمک مالی به بچه های سرباز هایی که توی جنگ کشته شدن راه انداخته بود. رفیقاش کیا بودن؟ همگی عضو CPUSA یا کمونیست پارتی یونایتد استیت یا حزب کمونیست ایالات متحده. خلاصه این فاست رو به خاطر فعالیت‌هاش بازجویی کردن و اینم اسم رفیقاش رو لو نداد. 3 ماه رفت زندان و اونجا اسپارتاکوس رو نوشت. احتمالاً همون اسارت اسپارتاکوس همدلیش رو برانگیخته بود، هم به خاطر تفکراتی که داشت کتاب رو خیلی خیلی مارکسیستی نوشت. چون خیلی ها تو اون دوره با این کمونیست همکاری نمی‌کردن، مجبور شد خودش کتاب رو چاپ کنه. پس نویسنده کتاب یه همچین آدمی بود. کتاب هم خیلی پرفروش و موفق شد و بقیهش هم دیگه میدونیم. حالا میریم سراغ ترامبو که قراره فیلمنامه‌ای بر اساس کتاب فاست بنویسه و شرایطش هم خیلی خاصه. ترامبو و چندین نفر دیگه جزو بلک لیست هالیوود بودن. اینا کسایی بودن که به خاطر تفکرات چپی و کمونیستیشون توسط صنعت سینما و تلویزیون آمریکا بایکوت شده بودن. توی قسمت‌های چارلی چاپلین گفتیم که چارلی چاپلین پاشد به خاطر همین مسائل و حاشیه‌هایی که داشت از آمریکا مهاجرت کرد، شاید حتی میتونیم بگیم فرار کرد، ولی ترامبو و بقیه این آدم‌های توی بلک لیست توی آمریکا بودن. حالا اونایی که مثل ترامبو نویسنده بودن، باز خوب بود. میتونستن با اسم مستعار بنویسند و چاپ کنن یا اصلا بدن فیلمش رو بسازن. و مثلا همین ترامبو فیلمنامه‌های مستعارش اسکار هم گرفته. ولی دیگه بازیگرا و کارگردان‌ها کلاً از کار بیکار شدن. حالا باز در ادامه داستان فیلم اسپارتاکوس من به این بلک لیست اشاره می‌کنم، ولی شما اگر براتون جالب شد میتونید برید فیلم ترامبو رو ببینید که نقش ترامبو رو هم برایان کرنستون بازی کرده. فیلم داستان زندگی همین ترامبو و توش به بلک لیست و اینا هم اشاره میشه. مستند هم هست البته درباره بلک لیست و این آدم‌های بایکوت شده و کلاً موضوع جالبیه، برعکس خیلی چیزا که درباره کمونیستا هست و اصلا هم جالب نیست. اما قضاوت و روایت داستان این کمونیست های هالیوود و لیست سیاه هالیوود تو اون مقطع زمانی به همین راحتی ها نیست. خودش داستانیه و شاید یک روز سراغش اومدیم، ولی فعلا برگردیم به اسپارتاکوس. کرک داگلاس یه مصاحبه داره که توش گفته من خیلی کارا کردم، فیلم ساختم، بازی کردم، ولی یکی از مهمترین کارهای من شکستن لیست سیاه هالیوود بوده. خیلی ها اینکه این لیست سیاه هالیوود در نهایت شکست رو منتسب به کرک داگلاس میدونن. اما آیا واقعا درسته؟ از قصهش چی بوده؟ خب طبیعتاً داگلاس با فشار کمپانی و رسانه ها و جاهای دیگه نمیتونست کردیت فیلمنامه رو به ترامبو بده. مثل چند تا فیلمنامه دیگه‌ای که ترامبو نوشته بود قبلاً، باید این فیلمنامه هم با اسم مستعار ترامبو جلو می رفت. حالا بجز مشکل لیست سیاه هالیوود، خود فاست نویسنده کتاب هم با ترامبو مشکل داشت و اینا اصلا سایه همو با تیر می زدن. حالا فکر کنید که فاست می فهمید که کی داره کتابش رو فیلمنامه می کنه. واسه همین فیلمنامه نویس پروژه فعلا سام جکسون بود، اسم مستعار دالتون ترامبو. فاست هم که می اومد سر صحنه سر بزنه ببینه اینا دارن چیکار می کنن، تهیه کننده فیلم ادوارد لوئیس رو نشونش میداد و میگفتن این داره فیلمنامه رو مینویسه، اونم پیتیکو پیتیکو از صحنه خارج میشد. واقعا من نمیدونم چطوری نمیفهمید. یه جاهایی تو طول ساخت حتی کوبریک میخواست اینو به بقیه تحمیل کنه که اسم خودش به عنوان فیلمنامه نویس بیاد، ولی خب با مخالفت داگلاس مواجه شد. حالا دلیل این کار کوبریک شاید مثلا میتونست این باشه که خیلی تغییرات و حذفیات تو فیلمنامه اعمال کرده بود و خودش رو از بقیه محقتر میدونست. حالا اینکه لیست سیاه شکست، برگردیم به لیست سیاه. به خاطر مذاکراتی بود که داگلاس با یونیورسال داشت. اما یا واقعا از اول نیت داگلاس این بود؟ نه. هست مصاحبه هایی از یه سری آدم ها که گفتن آره داگلاس قبل از ترامبو سراغ خیلی های دیگه رفته بود که اینا نوشتن فیلمنامه رو قبول نکرده بودن. تا اینکه یه دوستی بهش پیشنهاد داده بود که آقا چرا نمیری سراغ نویسنده های لیست سیاه؟ هم قیمت معقول تری دارن، هم نویسنده های خوبی مثل ترامبو اونجا هستن. هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمیگیره. پس اون جمله‌ای که داگلاس گفته بود فقط یه نفر میتونست اینو بنویسه و اونم ترامبو بود، به نظر میاد که حالا خیلی هم راست نیست. اما به هر حال ترامبو به گروه اضافه شد، فیلمنامه هم نوشت و اسمش هم به عنوان فیلمنامه نویس تو عنوان فیلم اومد. ولی حتی اگر از نیت داگلاس هم بگذریم، داگلاس اولین نفری نبود که سراغ فیلم ساختن با آدمای توی لیست سیاه اومد. اما میشه گفت موثرترینشون بود. بعد از اینکه ترامبو فیلمنامه اسپارتاکوس رو نوشت، تقریبا دیگه لیست سیاه هالیوود محلی از اعراب نداشت. اون آدمای قبلی که سراغ این آدمای لیست سیاه اومده بودن، کارشون اینقدر موثر واقع نشده بود. همه اینا رو گفتم که به چی برسم؟ اینکه کرک داگلاس خودش راست میگه، یا اینکه این خاطرات و مصاحبه ها درستن، یا اینکه چندمین نفری بود که لیست سیاه رو شکست و ما درباره همش صحبت کردیم، خیلی مهم نیست. واقعا در نهایت خیلی مهم نیستن اینا. مهم اینه که با هر نیتی، نتیجه کارهای داگلاس این بود که اون لیست از بین رفت. و به نظرم اینجا نتیجه کار خیلی مهمتر از نیت پشتشه و اون اتفاق خوبی بود. حالا که داستان نوشته شدن فیلمنامه رو دونستیم، بریم ببینیم چی شد که کوبریک به پروژه اضافه شد. خیلی وقت به کوبریک اشاره نکردیم. آنتونی مان کارگردانی بود که یونیورسال برای پروژه انتخاب کرده بود. باز تو این مورد هم دو تا روایت هست. روایت اول روایت داگلاسه. اون میگه خود استودیو بود که نخواست مان به کارش ادامه بده. ولی به احتمال زیاد باز داگلاس داره راست نمیگه. اصلا یکی از دلایلی که داگلاس با مان مشکل داشت این بود که مان انتخاب یونیورساله. داگلاس تو پروژه‌ای که کار میکرد حداقل دخالت بقیه رو میخواست. ترجیح میداد خودش تصمیم بگیره و آدم مصلحت طلبی هم نبود که مثلا بگه اگه مان بره کمپانی حالا چی میشه و اگر نتیجه نهایی خوب نشه اینا یقی منو میگیرن و این حرفا. نه، از این فکرها نمیکرد. ترجیح میداد از شر فکر مشغولیهاش خلاص بشه. الانم فکر مشغولیش مان بود. بهونه بعدی داگلاس برای اخراج مان این بود که مان در حد و اندازه های پروژه بزرگی مثل اسپارتاکوس نیست. در واقع فکر میکرد کارگردانی فیلم مان رو میترسونه. اینم به نظرم راست نبود. چرا؟ چون بعد از اخراج مان از کارگردانی این فیلم، آنتونی مان السید ساخت، The Fall of Roman Empire ساخت. اینا خیلی نمونه های شاخصی توی ژانر خودشونن. پس به نظرم اینطوری نبوده که مان نمیتونسته اسپارتاکوس بسازه. بیشتر داگلاس باهاش حال نمیکرد. من اینجا دارم درباره کوبریک پادکست میسازم. حالت کلیشه‌ایش اینه که بیام بگم اوه چه خوب شد همچین پروژه‌ای به کوبریک دادن، چون بعدش معروفتر شد، پول بیشتری به دست آورد. ولی نه، واقعا انتخاب آنتونی مان برای پروژه اسپارتاکوس تو اون مقطع زمانی خیلی منطقی تر بود و چه بسا شاید خود فیلم اسپارتاکوس هم فیلم بهتری میشد. اختلاف مان با داگلاس تو همون روزای اول فیلم برداری هم در عمل خودش رو نشون داد. در همون اولین سکانسی که فیلم برداری شد، که اولین سکانس فیلم هم هست و داگلاس تو اون صحنه داره پای یه سرباز رو گاز میگیره، مان کات میده و میگه چیکار داری میکنی؟ اگر فکر میکنی عقل اسپارتاکوس بیشتر از یه گوریل روش نکرده، باید این کارو بکنی. ولی این یارو قراره بره برده ها رو نجات بده، وعده آزادی به قراره به مردم بده. اینکه این شکلی با این همه اغراق پای سرباز رو گاز میگیری باعث میشی اسپارتاکوس احمق به نظر بیاد و در آینده نقشش لوس بشه. داگلاس برگشت گفت آقا من ترجیح میدم الان شبیه گوریل اسپارتاکوس رو بازی کنم، بعدن شبیه یه انسان آزادی بخش. یک هفته این دعواها ادامه داشت تا اینکه داگلاس گفت آقای مان دیگه فایده نداره، باید بری. باز خیلی هم راضی نبود با کوبریک کار کنه، به خاطر همون مسئله‌ای که قبلتر گفتم. میخواست همه چیز در کنترل خودش باشه و کوبریک هم همچین آدمی نبود. ولی به هر حال باز آخرش دید بهترین گزینه واسه جایگزینی مان همون کوبریکه. بعد اومد مثلا جمعه مان رو اخراج کرد، شنبه و یک شنبه با کوبریک جلسه گذاشت و از دوشنبه کوبریک با دستمزد 150,000 دلار کارگردان اسپارتاکوس شد. کوبریک با کمک کرک داگلاس خیلی سریع میخ خودش رو بین بقیه عوامل و بازیگرا که خیلی هم عوامل زیادی داشت کوبید. یعنی همه عوامل ازش حساب می‌بردن. حرفش برش داشت و کارا رو خلاصه دستش گرفته بود. اما مشکل بزرگش این بود که داستان همچنان خوب نیست. جدال بین کرک داگلاس و ترامبو بر سر اینکه پیام و مضمون اصلی فیلم قرار چی باشه روی داستان فیلم تأثیر گذاشته بود. ترامبو اون افکار سوسیالیستی خودش رو تو فیلم آورده بود، در حالی که داگلاس میخواست فیلم سرشار از پیام آزادی طلبی باشه. حالا قضاوت این که نسخه نهایی فیلم به مقصود کدوم یک از این دوتا نزدیک تره یا اصلا شبیه شده به هیچ کدوم یا نه با خود شما، ولی به صراحت و با اطمینان میشه گفت فیلم چیزی نبود که در تاریخ نقل شده درباره اسپارتاکوس. احتمالا شما این فیلم رو دیدید یا مثلا سریالش رو حداقل دیدید. باز سریالش علارغم اینکه خیلی تحت تاثیر صحنه‌های اروتیک و خشنشه اما به واقعیت نزدیک‌تره. اصلا اسپارتاکوس واقعی اونقدر شمایل مقدسی نداشت که توی اسپارتاکوس کوبریک داره. آدم معصومی نبود. 300 تا زندانی کشت فقط برای اینکه به طرفداراش نشون بده اگه زندانی بشن قرار چی به سرشون بیاد. 300 تا زندانیای خودشون. یه دونه از سربازای رومی رو بین مردم خودش به صلیب کشید. دو بار ارتش رو تا مرز ایتالیا برد ولی به طمع غارت دوباره برگشت. من نمیگم کلیت حرکت اسپارتاکوس چیز بدی بود، ولی به اون تقدسی که توی اسپارتاکوس کرک داگلاس و کوبریک هم تصویر شده نبود. نمیدونم واقعا، ولی شاید سوسیالیسم توی ذهن ترامبو چشمش رو رو به حقایق بسته بود. البته ما درباره سینما حرف میزنیم و من چند بار تو همین پادکست گفتم وظیفه یک فیلم در ژانر بایوگرافی لزوماً تصویر کردن عین به عین تاریخ نیست و اگر حتی براش تلاش هم بکنه باز همچین ادعایی داشتن غلط. این نمونه‌ای که از عدم تقدس اسپارتاکوس گفتم تنها اتفاق غیر تاریخی فیلم نبود. مثلا خیلی جاها اومده اصلا جسد اسپارتاکوس پیدا نشد. یه جاهایی گفتن کراسوس اجساد اسپارتاکوس و یارانش رو فروخت و دستور داد تا باهاش سوسیس درست کنن، چون اساساً برده رو فقط یه وسیله میدید، نه یه نمادی برای عبرت دیگران که مثلا بیاد به صلیب بکشتش و قدرت حکومت رو اثبات کنه. همه اینا با اتفاقات فیلم در تضاده. بگذاریم. کوبریک نتونست اصل و پیرنگ فیلمنامه رو تغییر بده، اما در جزئیات 7 نسخه مختلف از فیلمنامه در حین فیلمبرداری نوشته شد. تو نسخه 7 و نهایی دیالوگ‌های کرک داگلاس کم شد که خب خیلی عصبیش کرد. استاد میخواست تو چشم باشه ولی کوبریک یه جا گفت که من خیلی جنگ ها رو توی این پروژه باختم، اما کرک داگلاس رو شکست دادم. من که خیلی دلم خنک شد از این جمله. اصلا بعد از این تغییرات چند باره که کوبریک رو فیلم نامه داد بود که گفت اگر نشد اسم ترامبو رو به عنوان فیلم نامه نویس بیارید، اسم منو بیارید، که خب داگلاس و خیلی های دیگر رو همینطور که قبلا هم گفتم عصبی کرد. داگلاس فهمیده بود که کوبریک قرار نیست مطیعش باشه و فهمید کوبریک احساس دینی بابت ساخته شدن راه‌های افتخار یا کارگردانی اسپارتاکوس رو گرفتن بهش نداره. عصبی بود از کوبریک و زمانی عصبانی تر شد که برداشت چند تا از راش‌ها رو برد پیش فاست به امید اینکه فاست مثلا بگه این چیه ساختید و خراب کردید، ولی فاست گفت آره درود بر تو، خیلی کارگردان خوبی انتخاب کردی و جایگزین اون مان کردی، خیلی خوبه. و فاست هم اینطوری کرک داگلاس رو عصبانی تر کرد. اینجا دیگه داگلاس داشت حس میکرد که فیلم دیگه فیلم خودش نیست، فیلم فیلم کوبریکه و قرار مردم هم اعتبار همچین فیلمی رو به کوبریک بدن. اتفاقا داگلاس اون موقع خیلی شلوغش کرده بود. توی رسانه ها هی میگفت این گرونترین فیلم تاریخی که ما داریم میسازیم و اینا. حالا فکر کنید بعد از این همه سر و صدایی که راه انداخته بود همه چی بخوره به اسم یکی دیگه. خلاصه دور دور کوبریک بود. اول که زد نقش داگلاس رو کم کرد، دیالوگ‌هاشو مخصوصا. بعدش هم اومد یکی دوتا از عوامل رو که باهاشون حال نمی‌کرد کلاً اخراج کرد. به فیلمبردارم خیلی توپید. یه جا بهش گفت تو اصلا لازم نیست هیچ کاری بکنی. کاریو می‌کنی که من بگم. و مثلا دست طراحای صحنه رو باز گذاشت که هر چقدر میشه جنگ‌هارو خونین و خشن در بیارن، چون می‌خواست همچنان با این فیلم هم راه‌های افتخارش رو ادامه بده و به مردم نشون بده جنگ چقدر زشت و کثیفه. می‌خواست مردم چهره واقعی جنگ رو ببینن و ازش بیزار بشن. نسخه اولیه فیلمنامه چیز ساده‌تری بود. در واقع ترومبو اومده بود برای مرگ افراد اسپارتاکوس مرثیه سرایی کرده بود. نه خبری از جنگ بود، نه خبری از درگیری. ولی کوبریک تونست دایلاس رو راضی کنه تا توی فیلم جنگ هم ببینیم. واقعا اگر نمی‌دیدیم اصلا اسپارتاکوس فکر می‌کنم شکست می‌خورد پروژش. صحنه‌هاش هم داد ویلینگهام نوشت و در نهایت هم چیز متوسطی از آب در اومد، چون نصف گروه دلشون با صحنه‌های جنگ یک سوم پایانی فیلم نبود. سختی‌های کوبریک و کمال طلبیش از یه طرف و بهونه بازیگرا، شکستن دست و پاشون سر صحنه و مشکلاتی که کلاً پیش می اومد، روند ساخت فیلم رو به شدت کند کرده بود. از همه‌شون بدتر هم این بود که مدیر هنری فیلم اریک اوربوم در زمان تولید فیلم حمله قلبی بهش دست داد و از دنیا رفت. و اینا اینقدر سر صحنه بودن که یکی از عوامل فیلم تعریف می‌کرد، میگفت بچه من وقتی مدرسه رفت ازش پرسیدن شغل پدر چیه، گفت اسپارتاکوس. با همه این چالش‌ها و رفت آمد‌ها و مشکلاتی که بین آدم‌ها و سر صحنه پیش می‌اومد، فیلم در 167 روز و با مشارکت تقریباً 10500 تا آدم ساخته شد. کوبریک بعد از تموم شدن فیلم برداری اسپارتاکوس به هالیوود برگشت و تدوین فیلم هم همزمان شروع شد. کوبریک با تدوینگر فیلم هم به مشکل خورد. بعد از اخراجش با دستیار همون تدوینگر کار رو خودش تموم کرد. جالبه تو همین مرحله تدوین کوبریک دید که چند تا از شات‌های آنتونیمان خیلی خوبن و از اونا توی نسخه نهایی فیلم هم استفاده کرد. از سر و ته اسپارتاکوس زیاد زدن. بعضیاش رو کوبریک دوست نداشت، بعضیاش رو داگلاس دوست نداشت، بعضیاش رو جفتشون دوست نداشتن. ولی بین اینا که من میخوندم راجع بهشون، یکیشون خیلی جالب بود. یه صحنه فیلم داشته که وارینیا آخر فیلم از اسپارتاکوس که روی صلیبه میخواد بمیره. خب مسلماً چون عذاب بیشتری نکشه. این صحنه به اصرار کمپانی پخش کننده حذف شد، چون خیلی رنگ و بوی اوتانازی داشت. و فکر کنم همین الان هم اوتانازی یا خودکشی خودخواسته چیزی نباشه که راحت بشه دربارش فیلم ساخت و توی فیلم‌ها نشونش داد. البته چندین سال بعد یه نسخه دایرکتور کات از فیلم منتشر شد که حدود 6-7 دقیقه اضافه داشت و مهمترین صحنه حذف شده که بهش اضافه شده بود صحنه خودکشی گراکوس بود. اگه اسمشو درست بگم. اون صحنه که وایب اوتانازی داشت هیچ وقت منتشر نشد و هیچ کس هم اونو ندید. الکس نورس هم در همون روزهای تدوین برای اسپارتاکوس موسیقی ساخت و تو این قسمت از پادکست دیگه خبری از جرارد فراید نیست. اگر یادتون باشه جرارد فراید موسیقی تمام فیلم‌های کوبریک قبل از اسپارتاکوس رو ساخته بود. الکس نورس اولین بار بود یه فیلم حماسی و بزرگی مثل اسپارتاکوس رو کار می‌کرد. بعدن البته برای کلئوپاترا موسیقی ساخت و بعد برای 2001 یک اودیسه فضایی که البته هیچ وقت از اون موسیقی استفاده نشد. به هر ترتیب اسپارتاکوس 6 اکتبر 1960 اکران شد. کوبریک در دهه چهارم زندگیش در 32 سالگی یکی از مهمترین فیلم‌های حماسی تاریخ هالیوود رو ساخته. فیلم اسپارتاکوس در 7 رشته نامزد اسکار شد، از جمله بهترین فیلم، ولی خب این جایزه رو نبرد. ولی توی 4 تا بخش دیگه عوامل فیلم موفق به دست آوردن جایزه اسکار شدن. در گلدن گلوب هم 6 رشته نامزد شدن ولی فقط بهترین فیلم رو بردن. این فیلم تبدیل به آخرین همکاری کرک داگلاس و استنلی کوبریک شد. حالا هرچند با هم اختلافاتی داشتن ولی به نظرم راه‌های افتخار همکاری ارزشمندی بود. حتی اسپارتاکوس هم نتیجهش بد نبود و با در نظر گرفتن همه جوانب داگلاس به مطرح شدن کوبریک کمک کرد. هرچند معتقدم اگر داگلاس هم نبود دیر یا زود این اتفاق می افتاد. داگلاس یه جا درباره کوبریک گفته استنلیز talented shit و همین برای ارزیابی رابطه این دو نفر کافیه. استنلی کوبریک یه آدم مسخره باهوشه مثلا، یه همچین چیز. رابطه شون اینطوری بود دیگه، احترام به توانایی های همدیگه، تنفر همزمان از شخصیت های همدیگه. با اینکه کوبریک بین فیلم های بلندی که ساخته اسپارتاکوس رو کمتر از بقیهشون دوست داره، مخصوصا اون معروفاش، ولی این فیلم اعتباری بهش داد که بتونه در فیلم های بعدی سراغ سوژه ها و کتاب های مورد علاقش برای ساختن فیلم بره، ولی نه در آمریکا. برای ادامه قصه زندگی و کارنامه فیلمسازی استنلی کوبریک باید به انگلیس بریم.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
حالا همه در هالیوود درباره اسپارتاکوس و احتمال شکست شدن لیست سیاه حرف میزنن. ولی کوبریک خودش داره روی فیلمنامه لولیتا کار میکنه. حقوق فیلمنامه لولیتا رو کوبریک و هریس با پولی که از فیلم کشتن به دست آوردن خریدن. قبلتر هم بهش اشاره کردم. اما این قراردادهای حقوقی برای کتاب و فیلمنامه و اینطور چیزا بعضی وقتا خیلی پیچیدگی دارن. همیشه اینطوری نیست که مثلا با پرداخت هزینه‌اش کتاب تا ابد حقوقش مال تو باشه. به خاطر همین کوبریک و هریس هم وقت زیادی برای اینکه برن سراغ ساختن فیلم نداشتن و باید خیلی زود فیلمنامه رو به سرانجام می‌رسوندن و می‌رفتن برای ساختنش. قبل از گفتن ادامه قصه ساخته شدن فیلم لولیتا، بهتر این نکته رو بگم که چند دقیقه بعدی این اپیزود مناسب بچه ها نیست. اولش ویلینگ هام داشت روی فیلم نامه کار میکرد و کلی محدودیت و سانسورشیپ از پیش اعمال شده روی فیلم نامه وجود داشت. چون همون موقع هم که کتاب لولیتا از نوباکوف در اومده بود، خیلی سر صدا کرده بود. کلی هم فروش کرده بود، ولی صدای خیلی ها رو هم در آورده بود. کسایی که اهل ادبیات و کتاب خوندنن احتمال خیلی زیاد لولیتا رو یا خونده باشن یا حتما راجبش شنیده باشن. ولی به هر حال خلاصه کتاب اینه که لولیتا درباره یه نویسنده به اسم هومبرت که بعد از اینکه همسرش میمیره با دختر نوجوان همسرش که میشه دختر خوندهش همون لولیتا راهی سفر میشه و باهاش رابطه جنسی داره. به خاطر همین مضمون کتاب بود که توی اون دوره هالیوود اگر کسی میخواست سمتش بره باید پی محدودیت‌های خیلی زیادی رو به تنش میمالید. اگر فیلم رو دیده باشید میدونید فیلم هیچ صحنه آشکاری از رابطه جنسی این دو نفر یا حتی صحنه‌ای با وایب خیلی خیلی جنسی و اروتیک نداره. از اون طرف حتی توی دیالوگ‌ها هم بهش اشاره مستقیمی نمیشه. همه چی در لفاف است و همه چی بسیار غیر مستقیمه. کتاب به زبان فارسی ترجمه شده ولی نه در ایران، در افغانستان و در ایران هم به صورت آفست شما میتونید بخریدش. همینطور که گفتم کتاب بسیار معروفیه لولیتا و وارد پاپ کالچر هم شده و اسم کتاب یه ترم برای یک حالتی از رابطه جنسی با دختران نوجوانه و مثلا دخترای تینیجری که از سن خیلی کم رابطه جنسی رو دارند لولیتا خطاب میکنن. دیگه من تا جایی که محتوای پادکستم اروتیک نشه جایگاه کتاب رو توضیح دادم و درباره دلیل بحث برانگیز بودنش هم گفتم. اینو فقط نگفتم که فروش کتاب در زمان انتشار توی کشورهای مثل انگلیس و فرانسه و چند تا کشور دیگه ممنوع بود. اما برگردیم به کوبریک که داشت سعی می‌کرد ناباکوف رو راضی کنه تا از تفریحات اروپاییش به آمریکا بیاد تا بتونن با هم روی فیلمنامه لولیتا کار کنن. موفق هم شد و یه خونه برای ناباکوف اجاره کردند و به آمریکا کشوندنش. کوبریک و ناباکوف خودشون فهمیدن که فیلم رو هرگز نمیشه با جسارتی که متن رمان داشت نوشت. حداقل اون موقع نمیشد. الان هم نمیشه. مثلا یکی از تغییرات خیلی عمده کتاب در فیلم سن دلورس یا لولیتا بود. در کتاب 12 سالش بود ولی در فیلم قرار شد نوجوان 15-16 ساله باشه. خب واضح منظورم چیه و چرا اینا این کارو کردن، چون کاراکتر لولیتای کتاب ناباکوف کودک تعریف میشه و کاملا رابطه‌ای که هومبرت باهاش برقرار میکنه پدوفیلیا دسته‌بندی میشه. ولی با زیادتر شدن سن لولیتا کوبریک سعی کرد شخصیتی خلق کنه که نوجوانه و کاملا توی سن بلوغ جنسی و اغواگری مردان قرار داره. یعنی در واقع خودش این کارو انجام میده، نه اینکه صرفا به خاطر چهرهش یا هر چیز اغواگری باشه. مشکل بعدی بازیگر نقش لولیتاست. شما تصور کنید که نقش بسیار حساسیت برانگیزه. باید بازیگر بتونه جنبه جنسی کاراکتر رو در کنار نوجوانی و خامیش در بیاره و همزمان در انتقال پیام‌های غیر مستقیم فیلمنامه هم موفق باشه. کوبریک اولش یه بازیگری توی ذهنش بود که خیلی هم معروف نبود و معروف هم نشد هیچ وقت. ولی هریس با حضورش توی فیلم مخالف بود و همین جا بود که تازه جستجوی کوبریک برای یک لولیتای ایدئال شروع شد. تقریبا از زمان دوستی کوبریک با مارلون براندو اینا داشتن به لولیتا فکر میکردن. همون موقع هم گفتم. موقع فیلم برداری اسپارتاکوس همزمان ویلینگهام روی فیلمنامش داشت کار میکرد و بعد ناباکوف اومد و تازه کامل شدن و بازنویسی فیلمنامه شروع شد. تقریبا یک سالی توی مراحل پیش تولید بودن و اصلی ترین چالششون انتخاب بازیگر بود. به خاطر همین کوبریک تقریبا 800 تا عکس و اسم برای نقش لولیتا جمع کرده بود. این دشواری‌ها به کنار، هیچ بازیگر شناخته شده مناسبی هم برای این نقش نبود. تازه اگرم بود احتمالش کم بود که نقش رو قبول کنه. داریم درباره هالیوود دهه 60 حرف می‌زنیم. به خاطر قد کوتاه و بلند پارتنرشون تو فیلم بازی نمی کردن. دوره بازیگر سالاریه. پس اینا مجبور بودن حداقل برای هومبرت یک بازیگر شناخته شده در نظر بگیرن تا یک وزنهی برای فروش فیلم باشه. کوبریک لارنس اولویه رو از زمان اسپارتاکوس می شناخت. به اون همون موقع هم پیشنهاد داده بود و اونم همون موقع رد کرده بود. یه خورده که بریم عقبتر، توی فیلم راه‌های افتخار کوبریک نقش داکس رو به جیمز میسون پیشنهاد داده بود که اونجا حالا به دلایلی نشده بود با هم کار کنن، ولی برای فیلم لولیتا کوبریک مصر بود که جیمز میسون نقش هومبرت رو بازی کنه. وضعیت زندگی شخصی میسون بسیار آشفته بود و پذیرفته بود که دوره بازی کردن نقش‌های فرعی کوچیک و سیاهی لشکرش توی هالیوود و در سن 52 سالگی سر رسیده. اون دیگه حال ادامه دادن نداشت. میسون خب اولش قبول نکرد. بیشتر به خاطر همون مشکلات شخصیش، نه به خاطر نقش. ولی یه روز با دفتر هریس تماس گرفت و گفت آقا این نقش هومبرت هست. هریس هم گفت کجایی؟ اونم گفت مثلا فلانجا. هریس گفت صبر کن که دارم میام قرارداد رو بنویسم. چند وقت بعد از موافقت هومبرت، کوبریک توی شویی که احتمالاً تبلیغاتی بوده، یه دختر به اسم سولیون اونجا خیلی توجهش رو جلب میکنه. عکسش رو میذاره کنار بقیه 800 تا عکس و بعداً به هریس و ناباکوف هم نشونش میده و اونا هم بسیار استقبال میکنن. پس این شد قصه اضافه شدن دو بازیگر اصلی فیلم لولیتا به عوامل فیلم. جیمز میسون در نقش هومبرت و سولیون هم در نقش لولیتا. کوبریک و ناباکوف درباره بقیه بازیگرها یه فکرای کرده بودن. به خاطر همین خیلی زود شخص مورد نظرشون رو پیدا می‌کردن. مثلا برای مادر لولیتا می‌خواستن زنی پیدا کنن نسبتاً توپل، قبقب داشته باشه و با وجود میانسالی و مشکلات روحیش همچنان خواهش برانگیز باشه. برای این نقش کوبریک شلی وینترز رو از کمپین‌های انتخاباتی جان کندی برداشت، آورد به ناباکوف نشون داد و اونم نقش شارلوت رو گرفت اون خانمه. پیتر سلرز هم که احتمالاً با بازی درخشانش توی دکتر استرنج لاو میشناسیدش بعداً به گروه اضافه شد و نقش کوالتی رو گرفت که در روش صحبت میکنم. نظر شخصی خود من درباره بازیگری های این فیلم خیلی مثبت بود. چه سولیون که اولین کار جدیش رو داشت انجام میداد، چه جیمز میسون و به خصوص پیتر سلرز. چه در سکانس افتتاحیه و چه در ادامه فیلم. سلرز خیلی کاراکتر دوست داشتنی داشت و وقتی برای من جالب تر شد که فهمیدم پیتر سلرز تحت تاثیر خود شخصیت استنلی کوبریک داره این نقش رو بازی میکنه. البته معنیش این نیست که دقیقا خود کوبریک رو بازی میکرد، ولی به هر حال الهام گرفته بود از شخصیتش. حالا خیلی زود دوباره درباره پیتر سلرز حرف میزنیم. بعد از اینکه عوامل رو پیدا کردن و از حضورشون مطمئن شدن، رفتن سراغ بازاریابی توی استودیوها برای سرمایه گذاری توی فیلم. هر جا میرفتن استودیوها قبل از هر چیزی بحث سانسور شدن و موضوع فیلم رو پیش میکشیدن. حق هم داشتن، چون بانک ها برای اینکه به اینطور پروژه ها وام بدن تضمین میخواستن که استودیو پول رو برمیگردونه. ولی از کجا معلوم لولیتا سانسور نمیشد و به داستان فیلم لطمه وارد نمیشد. اون موقع کوبریک و ناباکوف یه پایانی در نظر داشتن که توش هومبرت و لولیتا توی ایالت که سن قانونی ازدواجش کمتر از بقیه ایالت هاست ازدواج میکنن و این پایان بندی شرایط رو دشوارتر هم میکرد. توی لس آنجلس به جایی نرسیدن، نیویورک هم همینطور، بعد رفتن پاریس و اونجا هم خبری نشد. تا اینکه برگشتن نیویورک و اونجا با کسی آشنا شدن که خودش و پدرش یه کمپانی به اسم اسوسییتد آرتیست رو انداخته بودن. هریس با این جلسه گذاشت و نتیجه شد این که اینا روی ساختن فیلم $1,000,000 سرمایه گذاری کنن. ولی فیلم باید در انگلستان ساخته می شد. این هم خیلی مهم بود. این شرط کمپانی بود. کوبریک خب شناخته تر شده بود. آدم جاه طلب و عصیانگری هم بود. واسه همین وقتی دید این کمپانی خوب داره باهاشون راه میاد، گفت که من اجازه استفاده کامل از راش‌های فیلم رو میخوام. یعنی چی حالا؟ یعنی هیچ کسی جز کوبریک نمیتونست یک ثانیه هم از فیلم رو حذف کنه یا بذاره باشه، در صورتی که مثلا کوبریک بخواد حذفش کنه. به نظرم این اجازه رو گرفتن برای فیلمی مثل لولیتا خیلی اهمیت داشت، چون ممکن بود اجازه اکران نگیره و مثلا دلیلش هم سانسور یه صحنه خیلی مهم از فیلم باشه که به فیلم آسیب میزنه. اون وقت اگر استودیو همچین اجازه‌ای داشت میتونست اون صحنه رو حذف کنه و فیلم رو بدون اجازه کارگردان و بدون اون صحنه اکران کنه، چون براش توجیه اقتصادی داشت. ولی با این توافقی که اینا کردن همچین اتفاقی دیگه رخ نمیداد. اما خب همونطور که گفتم شرط اونا همین بود که فیلم در انگلیس ساخته بشه. وقتی رفتن انگلیس و کارهای اقامت و قرارداد و اینا رو درست کردن، تازه اینجا بود که کوبریک با پیتر سلرز آشنا شد. پیتر سلرز بازیگر شناخته شده ای بود و تا 36 سالگی هم پیشرفت خوبی کرده بود. از یک جهت‌هایی هم شبیه استنلی کوبریک بود. هر دوتاشون مدرسه رو خیلی زود ول کردن، هر دوتاشون جاز دوست داشتن، یه مدت درام می‌زدن هر دوتاشون و از همه مهمتر هر دوشون عکاسی دوست داشتن. سلرز به عنوان یه بازیگر انگلیسی تو هالیوود واقعا شناخته شده بود. خیلی‌ها اونو جانشین الک گینس می‌دونستن. خیلی همسر شلوغ بود و چند تا پروژه همزمان توی آمریکا داشت. اون وسط عاشق سوفیا لورن هم شده بود که هیچ ربطی به قصه ما نداره. کوبریک به خاطر پروژه های سلرز کلن یه فرصت 14 روزه تو کریسمس سال 1960 داشت تا کل صحنه های کوالتی رو با بازی سلرز بگیره. کوبریک و سلرز خیلی زود با هم رفیق شدن و کوبریک بیشتر زمان تولید لولیتا رو تو خونه شیک و بزرگ سلرز در انگلیس بود. یه جرقه خیلی مهم توی ذهن کوبریک وقتی خونه سلرز بود زده شد. کوبریک با خودش گفت اگر سلرز میتونه تو انگلیس زندگی کنه و احترام و توجه آدم‌ها توی هالیوود رو داشته باشه، چرا من نتونم؟ به نظرم خوبه این جرقه تو ذهنمون بمونه، چون کوبریک بعد از این دیگه هیچ وقت با آمریکا بر نگشت و برای همیشه تو انگلیس زندگی کرد و فیلم ساخت. فعلا بیاید بریم وزارت ارشاد انگلیسی ها. همه چی داشت خوب پیش میرفت. بازیگرا دیگه کامل شده بودن. اسوسییتد آرتیست که تو انگلیس بهش میگفتن سون آرتس، بودجه فیلم رو 750 هزار دلار دیگه بالا برد، ولی همچنان خطر سانسور داشت تهدیدشون میکرد. من خندم میگیره واقعا، یه یارویی بود تون اداره که تایتلش این بوده: رئیس هیئت سانسور انگلیس. وقتی ازش پرسیدن استاد لولیتا میخواییم بسازیم، چه بلایی سرمون میاری؟ گفت من کتابشو خوندم. هومبرت تو کتاب یه مونولوگ داره که اگه اونو نذارید به نظرم فیلم مشکلی نداره. راست هم میگفت، واقعا هم مشکلی پیدا نکردن، اون مونولوگ هم نذاشتن و لولیتا مجوز گرفت. در آمریکا بازتاب رفتن کوبریک به انگلیس و ساختن فیلم از روی کتاب لولیتا خیلی صفر و یکی بود. بعضیا میگفتن نه تو انگلیس خبری نیست و کوبریک هم به جایی نمیرسه. خیلی ها هم میگفتن نه کوبریک کارگردان جوان قابل توجهیه و باید منتظر فیلم جدیدش باش. توی خود انگلیس هم کوبریک بسیار مورد توجه افراد فنی قرار گرفته بود. مثلا یه تدوینگر خیلی شناخته شده به اسم آنتونی هاروی از کوبریک خواست که لولیتا رو براش تدوین کنه که همکاریشون شروع شد و بعداً هم توی پروژه دکتر استرنج لاو هم همکاری کردن. یکی از بهترین فیلمبردارهای سیاه و سفید انگلیس به اسم سوالت موریس فیلمبرداری فیلم رو به عهده گرفت که کوبریک طبق معمول رابطش با فیلمبردارا با اینم بحث و جدل داشت. یه جاهایی کارش رو نپسندید و چند تا صحنه مثل موتل و جاده رو تو آمریکا با یه فیلمبردار دیگه فیلمبرداری کرد و کلاً هم موریس رو در جریان فیلمبرداری این صحنه‌ها نذاشت، که واقعاً هم این کار حرفه‌ای نیست و به خاطر همین همیشه موریس از دست کوبریک رنجیده بود. اما بریم سراغ خود فیلم. توی صحنه اول فیلم هومبرت رو می‌بینیم که اومده خونه کوالتی با بازی سلرز و می‌خواد بکشتش. اینجا رو ناباکوف تو فیلمنامه نوشته بود، ولی نه اینکه اول فیلم. در واقع این صحنه قرار بود صحنه آخر فیلم باشه، اما کوبریک ترجیح داد اولین چیزی که بیننده می‌بینه این صحنه باشه و می‌خواست نشون بده فیلم علاوه بر این که متمرکز روی رابطه هومبرت و لولیتا، قرار بیشتر از کتاب به رقابت هومبرت و کوالتی بپردازه. حالا خودتون صحنه رو یا دیدید یا قرار ببینید و من توضیح نمیدم چه اتفاقاتی میفته، ولی همون اولش که هومبرت از کوالتی میپرسه کیه، میگه منم اسپارتاکوس. شوخی میکنه انگار، اومدی آزادم کنی؟ و با این دیالوگ کوبریک به دیالوگ مشهور فیلم قبلیش در لولیتا اشاره میکنه. مثل من کوبریک هم خیلی از رفتار و کلن منش سلرز راضی بود و از معدود آدم هایی بود که خیلی به شخصیت و رفتار کوبریک میخورد و خوشحال بودن هر دوشون. کاراکتر روانشناس آلمانی دبیرستانی که لولیتا درس میخوند رو اول قرار بود سلرز بازی نکنه، ولی وقتی کوبریک میبینه سلرز خیلی خوب ادای لهجه های مختلف رو در میاره، ازش میخواد نقش دکتر زنف رو هم بازی کنه. سکانس دکتر زنف روانشناس هم از سکانس های شاخص فیلم شد. سولیان که اولین تجربه بازیگریش بود، جیمز میسون رو خیلی تحت تاثیر قرار داد و یه جایی جیمز میسون گفته که سولیان هر جایی از فیلمنامه رو در هر لحظه میتونست خیلی عالی بازی کنه، ولی تو موقعیت هایی که کمی باید فراتر از شخصیت میرفت و کمی خلاقیت یا بداهه وارد کارش میکرد کم می آورد. به هر حال سولیان تونست برای این نقش گلدن گلوب استعداد جدید یا همچین چیزی بگیره. پس این توجه میسون به نقش سولیان هم بیراه نبوده. مثل اینکه این بازی خوب سولیان بی ربط به رویکرد جدید کوبریک نسبت به بازیگران فیلمش در مقایسه با فیلم‌های قبلی نبوده. من حس می‌کنم بازی‌های این فیلم روی تایملاین کارهای کوبریک از فیلم‌های قبلیش خیلی بهتره. اومد یه مقداری از اون گذاشتن بار صحنه روی دوش تدوین کم کرد که قسمت قبل دربارش حرف زدیم، و سعی کرد با تمرین دادن بازیگرا قبل از اجرای یه صحنه و صحبت کردن باهاشون به چیزی که می‌خواد برسه. در بین همین تمرین‌ها هم بازیگراش رو مجبور میکرد هر صحنه رو فارغ از دیالوگ‌های فیلمنامه با دیالوگ و بازی‌های بداهه هم انجام بدن، که خب میگم تأثیرش رو در نهایت توی کار کوبریک دیدیم. کم کم همین علاقه کوبریک به بداهه و طبیعی تر شدن بازی‌ها اولا بسیار کمال طلبش کرد، مثل بلایی که سر بازیگرها تو فیلم بری لیندون آورد، و دومن که وارد یه ستیز همیشگی با نویسندگان کتاب‌های منبع اقتباس کارهاش شد، مثل شاینینگ. مارس 1961 بود که فیلم برداری فیلم تموم شد. این زمان مصادف شد با مراسم اسکاری که اسپارتاکوس توش چند تا نامزدی داشت، و حالا به خاطر نبودن اسم ترامبو بین نامزدهای بخش فیلمنامه حاشیه‌هایی هم برای فیلم درست شد، و از این مدل اخباری که الان هم دوروبر نامزدها و خود مراسم اسکار هست دوروبر فیلم شکل گرفته بود. اما بعد از حاشیه‌های مراسم اسکار اسپارتاکوس، کوبریک و گروه شروع کردن به تدوین لولیتا. سون آرتس هم شروع کرد دنبال یه کمپانی برای پخش جهانی فیلم گشتن. حالا اینا که کارهای معمول و همیشگی بعد از تموم شدن فیلم برداریه، ولی چیزی که از اون زمان قابل ذکره اینه که تو هالیوود فیلم ممیزی خورد حقیقتاً، و سر دو تا صحنه گفتن که اون چیزی که کوبریک گفته بود میسازم همه چیزی نبود که ساخته، و به خاطر همین به دو تا از صحنه های فیلم گیر دادن. یکیش صحنه بود که هومبرت و شارلوت رو تختن و هومبرت داره عکس لولیتا رو نگاه میکنه. حالا من چون نمیدونم چقدر و چی از این صحنه حذف شده توضیح بیشتری نمیتونم بدم، ولی میدونم که اینا مجبور شدن یک کمی فیلم رو اصلاح کنن، البته مثلا در حد چند ثانیه، و اون تدوین اولیه فیلم اکران نشد. ولی باز اینم در نظر بگیرید که کوبریک و ناباکوف قبل از ساختن فیلم هم با توجه به شرایط اون زمان خیلی از جزئیات کتاب رو در فیلم نیاوردن و امان از خود سانسوری، ولی خب مجبور بودند و چاره ای نبود. و خب همینطور که میدونید همیشه کمپانی ها و تهیه کننده ها، مخصوصا اونایی که فیلم های گرون و بلاکباستری میسازن، اصرار دارن فیلم یه همچین محدودیت بالایی برای سن تماشاگرانش نداشته باشه، چون بسیار تاثیر زیادی روی فروش فیلم میذاره. طبیعتا فیلم کوبریک هم همینطور بود، ولی باز با این وجود تونست تقریبا 5 برابر هزینه ساختش رو از گیشه در بیاره. جیمز میسون بعد از این فیلم به مسیر حرفه‌ایش ادامه داد. قبلش بازیگر مشهوری بود، بعدش هم بیشتر از 20 سال تو چندین فیلم سینمایی بازی کرد، ولی در سال 1984 به خاطر حمله قلبی از دنیا رفت. جالبه جیمز میسون قبل از اینکه در فیلم لولیتا هم بازی کنه تو سال 1959، یعنی تقریبا 25 سال قبل از مرگش، از حمله قلبی جون سالم به در برده بود، و کاراکتر هومبرت هم همینطور که آخر فیلم لولیتا میفهمیم به خاطر سکته قلبی جونش رو از دست میده. سولیان چند تا تجربه سینمایی دیگه بعد از لولیتا داشت که عموماً موفق نبودن، و به گفته خودش توی مصاحبه چند سال بعد از پروژه لولیتا گفت که کوبریک از من سوء استفاده کرد و ما رو فقط به خاطر کارمون میخواست. مثلا یه بار بهش گفته بود سو جان، وقتی بعد فیلم برداری میری اسب سواری مشکلی نیست، فقط یه وقت از رو اسب خواستی بیفتی حواست باشه صورتت آسیب نبینه، چون لازمش داریم. حالا من واقعا قصدم طرفداری از کوبریک نیست، ولی خب طرف اولین تجربه سینماییش با کوبریک بوده. فیلم هم از روی رمان معروفی بوده، کوبریک هم خودش کارگردان نسبتا معروفی شده بود، و من نمیدونم اگر در فیلم لولیتا به سینما معرفی نمیشد دقیقاً چطوری میخواست وارد حرفه بازیگری بشه که کوبریک بعداً نابودش کنه. به خاطر همین من این حرفا و حرفای شبیه این رو یه خورده بازی با رسانه میدونم. حالا نه اینکه الان پشت سرش بگم، آنجلی روشم میگم. مثل اینکه پیتر سلرز هم از این خانم سولیون خوشش اومده بود و دعوتش کرده بود خونش، کلی هم ازش عکاسی کرده بود، ولی گمان نمیکنم بیشتر از این بوده باشه رابطه‌شون، یا حداقل من چیزی پیدا نکردم. خود پیتر سلرز هم از بین بازیگران فیلم جز بازیگرایی شد که دوبار با کوبریک همکاری کرده، و حالا درباره همکاریش با کوبریک در ادامه قصه فیلمسازی کوبریک و فیلم دکتر استرنج لاو بیشتر حرف میزنیم. کوبریک بعد از پایان ساخت و نمایش راه‌های افتخار با کریستیان هارلان آشنا شد و با هم ازدواج کردند. اواخر قسمت قبلی بهش اشاره کردم. هارلان بعداً فامیلیش رو عوض کرد و شد کریستیان کوبریک. اون یه دختر از همسر قبلیش داشت و با خود کوبریک هم در سالهای 59 یعنی یک سال بعد از ازدواج و 60 صاحب دو تا دختر دیگه با اسمای آنیا و ویویان هم شدن. اسم دختر ناتنی کوبریک هم کاترینا بود که موقع ازدواج کوبریک و کریستیان 5 سالش بود. کوبریک و کریستیان برای تقریباً 40 سال و تا پایان عمر کوبریک با هم موندن. خب در روی ازدواج کوبریک، ازدواج سومش صحبت کردیم. تو سالهای 60-61 یعنی قبل از اکران لولیتا، خانواده اهمیت بسیار زیادی برای کوبریک پیدا کرده بود. اهمیتی که کوبریک با پارتنرهای قبلیش به اون خانواده‌ای که ساخته بودند نمیداد. مثلا یه جایی گفته خدای من بیرون از اتاق زایمان همسرت وای میسی و با خودت فکر میکنی چه مسئولیتی. درسته که زیر بار همچین اجبار وحشتناکی بری؟ بعد با خودت میگی اصلا من اینجا چه غلطی میکنم. ولی بعدش وارد اتاق میشی و چهره دخترت رو که میبینی بنگ. اون عادت باستانی و غریزی خودش رو نشون میده و سرشار از لذت و غرور میشی. یعنی میخوام بگم در این حد مرد خانواده شده بود آقای کوبریک. اما فقط این نبود. بعد از ساختن لولیتا در لندن، علاقه کوبریک به زندگی در آمریکا روز به روز کمتر میشد. حتی کریستیان که تو آلمان در دوران جنگ بزرگ شده بود، نسبت به زندگی در نیویورک شکایت داشت. پس خانواده کوبریک از مهاجرتشون به انگلیس راضی بودن. خودش هم خب راضی بود. درباره مقایسه زندگی خودش و پیتر سلرز هم که بهتون گفته بودم. و مثلا موقع ساختن لولیتا کوبریک خیلی خوشش می اومد بعضی از عوامل با دوچرخه میان سر کار و بر می گردن. البته دلیل علاقش به دوچرخه احترام به محیط زیست و اینا نبود. کوبریک یک وسواسی از بچگی داشت که زمانی که می خواست یک کاری رو انجام بده همه جوانه و مثلا عوارض یحتمل و بعیدش رو در نظر می گرفت. الان که ما به کارهای کوبریک نگاه می کنیم خیلی خوب می دونیم چطوری تو کارهای سینماییش خودش رو نشون می داده. ولی تا اون زمان و قبل از لولیتا آنچنان این وسواس تو زندگی حرفه‌ای کوبریک و حتی شخصیش پیدا نبود. اما کم و بیش قبل از مهاجرت و بعد از ساخته شدن لولیتا وسواس شدید کوبریک خودش رو نشون داد. در حدی که تبدیل به لایف استایل کوبریک شده بود. کسانی که OCD داشتن یا به هر شکلی خودشون یا عزیزانشون با وسواس درگیر بودن میدونن منظورم از لایف استایل یک فرد وسواسی چیه؟ و چقدر میتونه خود فرد و اطرافیانش رو درگیر کنه. من یه جای توصیف خیلی قشنگی دیدم. میگفت تو اون دوره زندگی کوبریک شبیه مردی شده بود که سعی میکنه روی قایق وسط دریای متلاطم شطرنج بازی کنه. منظورش این بود که جایی که ممکنه باد در هر ثانیه صفحه شطرنج رو با خودش ببره و خیلی همه چیز متغیره، کوبریک داشت سعی میکرد با قواعد و تمرکز کامل شطرنجی رو بازی کنه که هیچ چیز توش اتفاقی نیست. میخواست حساب شده و بدون هیچ متغیری زندگی کنه. ولی تو همچین دنیای امکانش نیست. دنیا همون دریای متلاطم بود. مصداقهای این وسواس و کمال طلبی که بهتون گفتم یکیش این بود که کوبریک و همسرش خونه ای خریدن که دیوارهای بلندی داشت و هیچ کس داخل خونه رو نمیدید و مثلا کوبریک بیش از حد به سرایت عفونت و ویروس حساس شده بود و هر کسی که توی گروهش سرما می‌خورد رو به خونه می‌فرستاد. اون قضیه دوچرخه‌ها رو یادتونه؟ کوبریک از رانندگی می‌ترسید. به خاطر همین دوچرخه رو دوست داشت. کمتر پیش می‌اومد رانندگی کنه. وقتی هم پشت فرمون می‌نشست، بیشتر از 60 کیلومتر تو ساعت رانندگی نمی‌کرد. تو تاکسی هم چون راننده‌ها خیلی از این وسواسش خبر نداشتن، الکی می‌گفت کمرم رک به رک شده و ازشون می‌خواست خیلی آروم رانندگی کنه. خیلی علی کریمی طور هم از پرواز می ترسید. دلیل این یکی البته هم وسواس بود، هم چشمش ترسیده بود. یادتونه که تو قسمت قبل گفتم کوبریک گواهینامه خلبانی گرفت و گفتم چراش رو نمیدونم. البته هنوزم نمیدونم، ولی همون موقع این یه بار وقتی داشت یاد می گرفت تو روشن کردن اون وسیله‌ای که پرواز می کرد، حالا هلیکوپتر بود یا هرچی، اشتباه کرد و با نصف موتورش پرواز کرد. یعنی کامل روشن نشد. بعدش هم کلن به سختی تونست فرود بیاد و از همون موقع از پرواز و از هواپیما و هر چیزی که میره بالا میترسید. وقتی دیگه تو این دوره بیشتر شد وسواسش، کلن ترجیح داد دیگه با هواپیما سفر نکنه. یکی دیگه از عادتهای وسواسی و عجیب کوبریک افراط در یادداشت برداری بود. سر صحنه دکتر استرنجلاو ولش می‌کردی میرفت دفترچه یادداشت می‌خرید. چند وقت بعد هم از بین 500 نوع کاغذ مختلف که همه‌شون رو تست کرده بود، یک دفترچه یادداشت مخصوص برای خودش سفارش داد. حالا من یه خورده جزئیات رو درباره وسواس کوبریک زیاد کردم و بیشتر به خاطر این بود که اگر هم نمی‌دونستید دستتون بیاد وسواس چطوری زندگی آدم‌ها رو تحت تأثیر میذاره و چقدر متنوع وسواس داشتن. و همین که باید بدونید که الان کوبریک در سال 62 در چه وضعیتیه و چطوری میره به سمت ساختن دکتر استرنجلاو. وسواس کوبریک تو موردی مثل جنگ هسته‌ای خیلی حالت پارانویا توری پیدا کرد، ولی براش جذاب هم بود. مثلا تا همون سالهای 1963 حدوداً 70-80 تا کتاب درباره جنگ مدرن و به خصوص جنگ هسته‌ای خونده بود که خب این ترس و وحشت تبدیل شد به محرک اصلی کوبریک برای ساختن دکتر استرنجلاو. یکی از کتابهایی که کوبریک خوند تو Hours to Doom یا Red Alert بود که یه خلبان سابق نیروی هوایی انگلیس به اسم پیتر جورج اون رو نوشته بود. پیتر جورج خیلی آدم آشفته حال و داغونی بود که کتابش هم خیلی خلاصه اگر بخوام بگم درباره یه جنرال نیروی هوایی بود که به شدت افسرده است مثل خودش، و همین افسردگی در نهایت موجب میشه که چند تا هواپیمای جنگی حامل سلاح اتمی رو به سمت شوروی بفرسته و همون کاراکتر تو فیلم هم خودکشی میکنه. تا بحث نویسنده کتاب اینم بگم که پیتر جورج بعد از کتاب 2 ساعت تا سرنوشت یک کتاب دیگه هم با موضوع تقریبا مشابه همین کتاب نوشت، ولی بعدش در 41 سالگی با شلیک گلوله خودکشی کرد. بگذاریم. اگر دکتر استرنجلاو رو دیده باشید، داستان همون یاروه جک ریپر که نقشش رو استرلینگ هایدن بازی میکنه با تقریب زیادی نزدیک به داستان کاراکتر آشفته رمانه. ولی اتفاقات اتاق جنگ در کتاب و در فیلم بیشتر متفاوتن. مثلا توی کتاب میگن اگر هواپیماهای آمریکا شوروی رو بمباران کردن و سد دفاعی شوروی گذشتن، ما هم به ازای هر شهر از شوروی یک منطقه از آمریکا رو بمباران میکنیم. مثلا نیوجرسی رو بمباران میکنیم که خب تو فیلم از این خبرها نیست. اما یکی دیگه از اختلافات مهم کتاب و فیلم اینه که توی کتاب یکی از هواپیماها که منفجر نمیشه توی یک سرزمین بی‌آب و علفی وسط ناکجا آباد منفجر میشه و کتاب با خوشبینی به پایان میرسه. ولی پایان بندی فیلم بدبینانه و البته کمدی تر. هریس و کوبریک متوجه شدن که کتاب بسیار پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به فیلم داره. به خاطر همین دنبال حق امتیاز ساختنش رفتن که شوخی به نظر میرسه، ولی تونستن با قیمت $3,500 که چیزی حدوداً 1/5 حق امتیاز موقت لولیتا بود، امتیاز ساخت کتاب رو بخرند. کوبریک و نویسنده کتاب پیتر جورج هر دو به نیویورک رفتن و شروع کردن به کار کردن روی فیلمنامه. نسخه اولیه فیلمنامه خیلی منو یاد کتاب بنیاد آیزاک آسیموف انداخت. توی اون نسخه قرار بود فیلم از نگاه ایلین ها روایت بشه که اتفاقات فیلم رو دارن توی مستند به اسم جهان مرده باستان می‌بینند. اما این نسخه شوخ طبعی که کوبریک به سرش زده بود که توی فیلم باشه نداشت. شوخ طبعی که حتی توی لولیتا هم به شکل خیلی ظریف و مبهم وجود داشت. پیتر سلرز چند وقت قبل برای تولدش یک رمانی هدیه گرفته بود، اثر تری ساوترن. همون موقع این آقای نویسنده رو به کوبریک معرفی کرده بود و چند باری هم دیده بودنش. و وقتی کوبریک نیاز حس طنز بیشتر رو در فیلمنامه دکتر استرنجلاو حس کرد، زنگ زد به تری ساوترن و از پاریس به نیویورک کشوندش تا دکتر استرنجلاو رو با هم کار کنن. ساوترن وضعیتش طوری نبود که پیشنهاد $2,000 در ماه کوبریک رو رد کنه و قبول کرد که در نوشتن فیلمنامه به کوبریک کمک کنه. کوبریک بهش گفت که من تو رو برای تزیین روی کیک میخوام. اما بعد از یه مدت که هی اون طنز سیاه فیلم داشت جدی تر میشد، ساوترن حسابی از تجربه و مطالعات خودش روی طنز سیاه مطبوعاتی و کاریکاتورهای دهه 60 استفاده کرد. بعد هم کوبریک و ساوترن تصمیم گرفتن اسم فیلم رو به دکتر استرنجلاو یا چگونه آموختم نگران بمب اتم نباشم و به آن عشق بورزم تغییر بدن. دکتر استرنج لاو or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. کوبریک بعد از اکران فیلم توی مصاحبه گفت که خودش و پیتر جورج نویسندگان اصلی فیلم نامه بودن و کاری که ساوترن کرده در حد کمک و چند تا ایده بوده، همون تزیین روی کیک. به خاطر همین بین نویسندگان فیلم نامه اسمش بعد از کوبریک و جورج اومده. کوبریک در ضمن میگفت که من میخواستم اسمش به عنوان فیلم نامه نویس مطرح بشه تا یه کاری گیر بیاره و از وضعیت وخیم مالی اون موقعش خارج بشه. قبل از تغییر اسم فیلم و سر و شکل گرفتن فیلم نامه، انتقاداتی دوروبر کوبریک شنیده میشد که داره یه ایده از پیش اجرا شده یا در حال اجرا رو دوباره اجرا میکنه. بیشتر هم اشاره داشتن به فیلمی که سیدنی لومنت داشت از روی کتاب فیل سیف میساخت. کتاب به شدت شبیه کتاب پیتر جورج بود و کوبریک هم نگران بود که اون فیلم زودتر از دکتر استرنج لاو اکران بشه. ولی به هر حال خوشبختانه کوبریک دکتر استرنج لاو رو که اون موقع اسمش تو اورز تو دوم بود کنار نذاشت، که بعد اسمش عوض شد و اون اسم طولانی دکتر استرنج لاو براش انتخاب شد. یک اتفاق مهمی که اینجا و قبل از شروع دکتر استرنج لاو در زندگی کوبریک افتاد، جداییش از هریس بود. برای جدایی هریس و کوبریک نظریه‌های زیادی هست که من میگمشون، ولی خودشون هیچ وقت تایید نکردن یا به صراحت نگفتن که دلیل جداییشون چی بوده. فقط هریس یه جا گفته که من دلم میشکنه وقتی که از موفقیت‌های فیلم‌هایی که با هم ساختیم حرف میزنن فقط اسم کوبریک رو میارن. بعضیا میگن اینا به خاطر این جدا شدن که هریس خودش خیال کارگردان شدن تو سرش داشت. یه جایی توی قسمت قبل هم اشاره کردم که هریس و کوبریک همون اوایل همکاریشون خیلی به کار همدیگه علاقه پیدا کرده بودن، یعنی هریس به کارگردانی و کوبریک به تهیه کنندگی. ولی به هر حال اون موقع تونستن از پس اختلافاتشون بر بیان و کشتن راه‌های افتخار و لولیتا رو با هم بسازن. بعضیا هم میگن نه، اتفاقا کوبریک همیشه به هریس میگفت حتما باید کارگردانی رو تجربه کنی، چون هیچ لذتی بالاتر از دیدن راش‌هایی که گرفتی نیست. خودشون البته همچین اختلافی رو تقریبا رد کردن. یه نظریه دیگه هم هست که میگن اینا درباره این که دکتر استرنج لاو چطوری باشه و این که مثلا کمدی سیاه باشه یا این که اصلا اپروچ و دیدگاه فیلم نسبت به جنگ‌های هسته‌ای چی باشه با هم به اختلاف خوردن. ولی به نظر من یکی از اصلی ترین و منطقی ترین دلایلش میتونه این باشه که کوبریک به انگلیس رفته بود. چون کوبریک یه جایی تصمیم گرفت که دیگه دکتر استرنج لاو رو هم در انگلیس بسازه و همیشه اونجا بمونه. حالا احتمالاً به خاطر اینکه هریس نمیخواست به انگلیس بره یا کار دائمیش اونجا باشه جدا شدن. هر چه که بود جدایی اینا پیامدهایی داشت که مهمترین هاش اولا قطع همکاری 7 آرتس، کمپانی سرمایه‌گذار لولیتا، با کوبریک بود، چون هم خیلی سر بوروکراسی لولیتا اذیت شده بودن و هم دیگه هریس به عنوان یه واسطه بین اونا و کوبریک نبود. یکی دیگه از پیامدهاش هم این بود که هریس 2-3 سال بعد از جداییش از کوبریک فیلمسازی رو شروع کرد و 5 تا فیلم رو هم تا آخر عمرش علاوه بر تهیه کنندگی کارگردانی هم کرد. البته 2 تا پروژه هم فقط تهیه کنندگی کرد بعد از اینکه از کوبریک جدا شد، ولی به نظر میرسه اوج کار هریس همون 3 تا فیلمی بود که با کوبریک ساخت. حالا کوبریک به جای هریس کوبریک فیلمز یک کمپانی جدید در انگلیس تأسیس کرد به اسم هاوک فیلمز که از اینجا به بعد تمام فیلم‌هاش از جمله دکتر استرنج لاو رو تو همین شرکت پروداکشن کرد. اما برای پخش و سرمایه‌گذاریش بعد از رایزنی‌های زیادی که با چند تا کمپانی داشت، آخرش موفق شد با کولومبیا پیکچرز به توافق برسه و دیگه رسماً مشکلی برای شروع تولید نداشت. اما درباره بازیگران فیلم، پیتر سلرز اولش خورده ناز می‌کرد، میگفت این فیلم چیزی بین جنون و سیاسته، چرا باید بخوام توش بازی کنم؟ راستم میگفت، ولی بهونه بود دیگه. بیشتر مشکلش به خاطر خانوادهش بود. همسرش تازه ازش طلاق گرفته بود و درگیر شکایت و وکیل بازی بود و در ضمن خود سلرز هم سرگرم یه بازیگر خانم جوان انگلیسی بود. ولی شانسی که کوبریک آورد این بود که سلرز به خاطر همون ماجرای طلاقش ممنوع الخروج شد و راه فراری از این پروژه براش تو انگلیس نموند. دیگه آخرش قبول کرد که با دستمزد 1,000,000 دلاری توی این فیلم 3 تا نقش رو بازی کنه: رئیس جمهور و دکتر استرنج لاو در اتاق جنگ و کاپیتان در میدان نبرد به عنوان معاون اول جنرال جک ریپر. حالا دقیقا نفهمیدم بعدن باز سلرز پولی گرفت یا نه، ولی بیشتر از 50% بودجه فیلم حقوق سلرز بود. البته یه مقداری هم سر این که کدوم کاراکترها رو بازی کنه با کوبریک چالش داشتن. حتی کوبریک اصرار میکرد اون نقش چهارمیه خلبان داخل بی 52 هم بازی کنه، ولی تونست از زیر بار این یکی شونه خالی کنه سلرز. هر وقت هم بابت زیاد بودن نقشاش قر میزد، کوبریک سریع الک گینس رو تو سرش میکوبید و میگفت این یارو الگوی توه، یه جا 8 تا نقش بازی کرده، تو چطوری میتونی بگی نمیتونم، ما میتوانیم. دیگه بقیه بازیگرای مهم فیلم همونایی بودن که اول انتخاب شدن و قبول کردن. فقط دو تا نکته است. یکی این که استرلینگ هایدن در نقش جک ریپر بعد از فیلم کشتن دومین همکاریش با کوبریک بود. دومین نکته اینه که فقط کوبریک بعد از اینکه سلرز اونتونس راضی کنه برای خلبان اون بی 52 جان وین رو در نظر داشت که خیلی سریع و قاطع نقش رو رد کرد و نقش به سلیم پیکنز رسید. اما درباره کاراکترهای فیلم، مخصوصا اونهایی که پیتر سلرز نقششون رو بازی کرده، اینکه چه کسی اولین بار ایده کاراکتر دکتر سنجلاو رو مطرح کرد هیچ منبع قابل استنادی براش نداریم، چون اصلا همچین شخصیتی توی کتاب نیست و به نظر میرسه اینها از یک نفر یا چند نفر این کاراکتر رو اقتباس کردن. احتمالاً مثلا یکی از مهمترین منابع دکتر سرنجلاو یکی از شخصیت‌های کتابی بود که سیدنی لومت داشت از روش فیلم می‌ساخت و همینطور هنری کیسینجر، چون ردپای گزارش کیسینجر به هاروارد توی دیالوگ‌های فیلم دیده میشه. اما اون موقع کیسینجر به همین متن‌هاش معروف بود و چهره و صدا و لحنش خیلی جا نیفتاده بود بین مردم و تازه از سال 1969 بود که مردم باهاش آشنا شدن. کیسینجر رو احتمالاً خیلی ها میشناسن. کسی بود که به عنوان یکی از عاملان پایان بخشیدن به جنگ ویتنام معروف بود و حتی به خاطرش جایزه صلح نوبل هم گرفته بود و هم خیلی از فعالان حقوق بشر اون رو به عنوان کسی که جنایت جنگی مرتکب شده معرفی میکنن. خلاصه یکی از معروف‌ترین وزیرهای امور خارجه تاریخ آمریکاست. یکی دیگه از شخصیت‌هایی که سلرز بازی کرد ماندریک بود، همون معاون جک ریپر. چون چند وقت پیش توی تئاتر نقش خیلی نزدیک به این کاراکتر رو بازی کرده بود، خیلی نقش براش چالش جدی نداشت برعکس خود استرنجلاف، اما جایگاه این کاراکتر توی سیر فیلم دقیقاً متضاد کاراکتر ریپره که استرلینگ هایدن بازیش میکرد. خیلی توی نقش ریپر از راستای افراطی الهام گرفته بودن، همونایی که همون موقع هم میگفتن اینکه فلوراید به آب اضافه میشه نقشه کمونیست ها برای مسموم کردن مردم آمریکاست و عیناً همین شک و توهم توطئه تو فیلم کوبریک هم توسط ریپر مطرح میشه. استرلینگ هایدن 6 سال بود که فیلم بازی نکرده بود و تو پاریس روی قایق زندگی میکرد. اولش هم مشکلات اساسی با اجرای نقشش داشت، ولی با تشرهایی که کوبریک بهش زد آخرش تونست به کاراکتر نزدیکتر بشه. نقش رئیس جمهور هم حتی من حس میکنم از نقش ماندریک هم برای سلر ساده تر بود، ولی به هر حال حس و شخصیت همه این نقش های متفاوت رو نگه داشتن کار هر بازیگری نیست. در ضمن کلی دیالوگ بداهه هم برای هر سه تا شخصیت توی این فیلم داشته سلرز، کاری که گفتیم کوبریک خیلی دوست داشت، ولی نویسنده منابعی که فیلمهاش رو از اون اقتباس میکرد دوست نداشت. اما بقیه عوامل فیلم، طراحی دکور فیلم که خیلی هم مهمه در این فیلم، با یه طراح نسبتاً تازه کار آلمانی بود که تجربه جنگ هم داشت به نام کن آدام، که کوبریک خیلی محافظه‌کارانه حتی فیلمنامه هم بهش نداده بود و به چند دقیقه توضیح شفاهی بسنده کرده بود، ولی بعداً کانسپت‌های آدام رو برای اتاق جنگ پسندید و با هم کار کردن. درباره اتاق جنگ خفن فیلم خیلی حرفا میشه زد. هم خود آدام و هم بقیه عوامل تو حرفاشون بسیار به اتاق جنگ پرداختن. یکی از صحبت‌های مشترک همه‌شون گرمای بیش از حد اتاق با توجه به جمعیت زیادی که توش حضور داشتن و نورپردازی و رفت آمدی که میشد بود. فقط سلرز خیلی عاشق این اتاق شده بود و مایی که این فیلم رو دیدیم. من سعی می‌کنم حتما یک یادداشت جزئی‌تر درباره اتاق جنگ و طراحیش روی وبسایت میدنایت‌کست قرار بدم. به هر ترتیب آدام مدام طرحش رو با نظر کوبریک برای اتاق جنگ تصحیح می‌کرد و از اون طرف ایر فورس یا نیروی هوایی آمریکا هم باهاشون همکاری نمی‌کرد و بهشون بی 52 واقعی نمی‌داد که هیچ، حتی یک عکس از پنل خلبانش هم در اختیار گروه دکتر استرنجلاو قرار نداد. اینا هم هرچی اصرار کردن ایر فورس میگفت نو مینز نو. دیگه آدام و کوبریک که چاره‌ای نداشتن رفتن چند تا شماره از مجله‌های فلایت فایت رو خریدند و هرچی که تو اونا به دردشون میخورد جدا کردن. بعد با توجه به همونا هواپیمای داخل فیلم رو طراحی کردن. حالا شاهد اینکه چقدر این هواپیما در جزئیات عالی طراحی شده بود اینه که یه بار چند تا تعمیرکار متخصص همین مدل هواپیما میان B-52 گروه دکتر استنجلاو رو ببینن که همون موقع اولش تعجب میکنن و ناخودآگاه کار آدام رو تصحیح میکنن که اینجا کوبریک مطمئن میشه آدام کارش رو درست انجام داده. مثلا توی نمونه دیگه از مشکلات فیلم، دولت آمریکا کولومبیا پیکچرز رو مجبور کرد بیانیه‌ای به فیلم اضافه کنه که توش بگه اتفاقاتی مثل اتفاقاتی که توی فیلم میفته هرگز در دنیای واقعی امکانش نیست، که خب هممون قبل از شروع فیلم این یادداشت رو دیدیم. اما بجز طراح دکورها، فیلمبردار فیلم گیلبرت تایلر بود که با اینکه سابقه عکاسی توی جنگ جهانی دوم داشت ولی قطعاً براش جنگ ساده‌تر از همکاری با کوبریک بود. کلاً فکر کنم هممون منتظر یه رابطه صلح‌آمیز بین کوبریک و فیلمبرداراش بالاخره توی یکی از فیلم‌هاش محض دلخوشی هم شده هستیم. چون این اختلاف کوبریک با فیلمبرداراش همینطوری داره بین فیلم‌هاش تکرار میشه. ساختن فیلم دکتر استرنجلاو با تمام چالش‌هایی که عوامل با کوبریک و اخلاقیاتش داشتن تموم شد. اما بیایید برگردیم به 2 ماه قبل از اکران فیلم. فیلم دکتر استرنجلاو قرار نبود اونطوری که شما دیدید یا من دیدم تموم بشه. در واقع پایان بندی دیگری داشت. پایان بندی بسیار جذاب و بسیار طعنه‌آمیز که ترور جان اف کندی باعث شد تغییر کنه و پایان بندی حال حاضر جایگزینش بشه. اونم 2 ماه قبل از اکران فیلم. توی این نسخه دیده نشده‌ای که ازش صحبت می‌کنم، اولا که آخرین صحنه‌ای بوده که فیلم برداری شده، یعنی در واقع آخرین چیزی بود که گروه دکتر استرنجلاو توی 1 هفته ضبطش کردن. هر روز از این هفته صدها کیک به سر و صورت بازیگران و حتی عوامل می‌خورد. اتاق‌های گریم و رختکن پر بود از تیکه‌های له شده کیک. کیک‌هایی که در واقع به جای خامه از خمیر ریش تراشی درست شده بودند و طی یک سناریویی که نوشته بودن توی اتاق جنگ درگیری پیش میاد و آدم‌هایی که اونجا هستن با کیک‌های روی میز سلف سرویس حسابی همدیگر رو می‌زنن. واقعا توضیح صحنه و چیزی که رخ داده بود خیلی سخته، چون باید تک تک کاراکترها رو دقیقا یادتون باشه تا بفهمید دقیقا کی کیو چطوری میزد. ولی به هر حال همه همدیگر رو میزدن و با یه نما از خود کاراکتر دکتر استرنجلاو که میگفت من میتونم راه برم تموم میشد. هر چند خود صحنه دیگه در دسترس نیست، ولی عکسای خیلی خوبی ازش گرفته شده که حتما توی وبسایت و اینستاگرام میدنایت کست قرار میدیم. به هر ترتیب بعد از ترور کندی کوبریک تصمیم گرفت یک پایان‌بندی تازه‌ای برای فیلم بگیره که طبیعتاً عناصر مشترکی در دیالوگ‌ها و میزانسن با پایان‌بندی قبلی داشت، ولی نه واقعاً به نظرم به جذابیت و هرج و مرج اون قبلیه نبود. جالبه وقتی لباس عوامل رو بردن برای خشکشویی که این صحنه جدید رو بگیرن، مسئول خشکشویی خیلی دیر باورش شد همچین لباسایی رو باید بشوره و همش فکر میکرد قرار این بخشی از یک دوربین مخفی یا چه میدونم یه برنامه تلویزیونی باشه. چیزی که من تو این ماجرا متوجه نشدم ربط این صحنه با توصیفاتی که ازش هست با مرگ کندیه. واقعا شاید من نفهمیدم یا یه جور ادای احترام بوده یا بعید میدونم، ولی شاید مثلا فشارهایی از بیرون بوده. حالا اگر شما هم چیزی به ذهنتون رسید برام بنویسید، من که واقعا نفهمیدم. بعد از 15 هفته فیلم برداری دکتر استرنجلاو تموم شد. برخورد اول کوبریک با نسخه تدوین نشده فیلم خیلی همراه با ترس و وحشت، چون اسم کرد عمرن نمیشه از این راشا چیز خوبی در آورد. اما بعد از 8 ماه بالا پایین کردن به همراه تدوینگر فیلم، نتیجه نهایی چیز بسیار قابل قبولی شد. فیلم 1 ماه بعد از ترور جان اف کندی یک نمایش خیلی کوتاهی داشت تا بتونه نامزد اسکار بشه، ولی نمایش اصلی فیلم رفت تا ژانویه سال بعد، یعنی سال 1964. نظر منتقدها درباره این فیلم زد و نقیض بود. خیلی‌هاشون با یه ژست وطن پرستانه‌ای به فیلم توپیده بودن که چرا اینقدر داری نیروهای نظامی کشور ما رو فشل نشون میدی. خیلی‌هاشون هوشمندی و کار خوب کوبریک رو فهمیده بودند، ولی اکراه داشتن که این مسئله رو بنویسن یا به صورت عمومی اعلام کنن. اون فیلم سیدنی لومت که کوبریک نگرانش بود، که اتفاقا اکرانش هم با فیلم کوبریک همپوشانی داشت، خیلی راه به جایی نبرد و این فیلم کوبریک بود که حتی تو اون زمان هم بیشتر مورد توجه مخاطبین قرار گرفت و بعدن هم بیشتر توی ذهن مردم موند. فیلم 4 تا اسکار نامزد شد: بهترین فیلم، بهترین کارگردانی برای خود کوبریک، بهترین بازیگر مرد برای سلرز و بهترین فیلمنامه اقتباسی برای نویسندگان فیلمنامه که البته هیچ کدوم اسکار نبردند و در حد همین نامزدی باقی موند. دکتر استرنجلاف در گیشه سوداوری بسیار زیادی داشت که این بار بیشتر از گذشته سود مالیش به خود کوبریک میرسید. کوبریک هم که بعد از فیلم دست و بالش باز شده بود، خونه بزرگتر و بهتری در اطراف شهر لندن خرید. خونه‌ای که تو آمریکا زندگی می‌کردند رو هم نگه داشت و می‌دونست قراره در انگلیس زندگی کنه، اینجا فیلم بسازه و با آدم‌های انگلیسی کار کنه. ولی فیلم‌هاش بیشتر داشت توی آمریکا می‌فروخت و اروپای اون زمان تقریباً به جز انگلیس تحت تأثیر موج نو بود که حداقل تو کشورهای مثل فرانسه رو کارهای کارگردان‌های آمریکایی سایه انداخته بود. واقعاً اوسیانگر خیلی لقب مناسبی برای کوبریکه. اون نه در دسته فیلمسازان آمریکای شمالی و هالیوودی مخصوصا قرار می گرفت، نه در دسته بندی فیلمسازان اروپایی. روزا بیشتر می خوابید، شبا کار می کرد و حس عدم تعلق به هیچ جا و هیچ کس کم کم تمام زندگی کوبریک رو فرا گرفت. حالا این عدم تعلق قرار جایی بیشتر از خلوت کوبریک خودش رو نشون بده، در سینما. فیلمی که جایی به غیر از زمین رخ می ده، توی آسمون، ورای بیکرانگی، درباره چیزهایی که ازش مطمئن نیستیم، مرگ، کیهان و زمان. خیلی ممنون از اینکه این اپیزود میدنایت کست رو هم گوش کردید. منتظر اپیزود بعدی مجموعه کوبریک باشید. در اون به فیلم‌ها و زندگی کوبریک بعد از ساختن دکتر استرنج لاو می‌رسیم. فیلم‌های مهمی مثل 2001 اودیسه فضایی و پرتغال کوکی. میدنایت کست محتوای ویدیویی هم تولید می‌کنه، قرار بیشتر هم بذاریم از این به بعد. خیلی خوشحالم می‌کنید اگر کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام پادکست رو هم دنبال کنید. به نظرم پادکست گزینه خوبی برای گذروندن وقتهای آزاده. پادکست خوب فارسی تقریبا دیگه توی خیلی از موضوعات ساخته شده و شما میتونید موقعی خواب، پیاده روی یا رانندگی پادکست بشنوید. فقط چه میدنایت کست چه هر پادکست دیگه رو که گوش میکنید، سعی کنید از اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست و حتی اسپاتیفای برای شنیدنش استفاده کنید. اینکه یک مقداری دیر به دیر اپیزودهای میدنایت کست منتشر میشه یا اینکه پادکست الف در اردیبهشت ما منتشر نشد، به خاطر کنکور ارشد منه. وقتی تموم بشه برمیگردم به روال سابق و انتشار منظم پادکست. به هر حال من از صبوری شما و از اینکه میدنایت کست رو میشنوید، از بچه‌هایی که توی هر مرحله از کار به من کمک میکنند و از اسپانسر این اپیزود خونیاگر بسیار سپاسگزارم. من مهدیم و شما قسمت 25 میدنایت کست رو در اردیبهشت 1400 شنیدید. بیا تفنگ را فراموش کنیم. میدنایت کست.